با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو 8017474900 2400 و خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش می کنم.
خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، خواهش می کنم. بفرمایید شما.
واقعیتش من می خواستم در مورد، من ریحانم از همدان تماس می گیرم. می خواستم در مورد تجربم از گنج حضور براتون بگم. در کنار خانوادم.
بفرمایید.
تقریبا از 6-7 ماه پیش من به شدت با خانوادم مشکل پیدا کرده بودم و از فروردین ماه با گنج حضور آشنا شدم. این مشکل یه جوری شده بود که ما هر چقدر تراپیست می رفتیم خانواده کنترل می کردم و من لجبازی بیشتری می کردم و هی اتفاقهای بدتری می افتاد. اگر بخوام خیلی واضح تر بگم، به جای رسیده بود که خیلی وقتا من میخواستم که اصلا دیگه تو این دنیای نباشم، از توی خانوادم نباشم. اما وقتی که کم کم با برنامه گنج حضور آشنا شدیم، همه چی عوض شد. هیچ کنترلی دیگه روی من نشد به طور معجزه‌آسایی و اولش هم از طرف مامانم شروع شد این اتفاق. اون شروع میکرد برنامه رو گوش دادن، من هیچ علاقه ای نداشتم. هی که می دیدم گوش می ده، ناخودآگاه می نشستم توی حال، علاقه من می شدم. از اون طرف بعدش پدرم و خواهر کوچیکترم. بعد از اون دیگه ما هیچ تراپیستی نرفتیم و همه چی خیلی خیلی عجیب روی فرم اومد. مادرم دیگه اصلا حرفی بزنه، من دیگه بخوام لجبازی کنم، هر اشتباهی که می کنم مامانم به فضا بده و از اون طرف مدام هی حرفای شما رو تکرار میکنه. شبا که ما میخوابیم دیگه کارمون روتین این شده که شعرهای مولانا رو بخونیم.
آفرین. تلفنشون قطع شد. جمعان نمیکنم بتونن دیگه دوباره بگیرم بقیه حرفاشون رو بزنم، ولی خب همین چند دقیقه کافی بود که اهمیت این درس و اثرش رو ببینید. درس مولانا رو دارم میگم، نه درس من. همیشه میگم این درس یا این برنامه منظورم مولاناست و فرهنگ خودتون، خودمون. بله، خیلی مفاهیم رو ما سطحی یاد گرفتیم، مثل آزادی. آزادی رو به وسیله کنترل از بین میبریم. به نظر می اومد که خیلی جوان بودند. خب ما الان یاد گرفتیم پدر مادری که مثلا جوانی بین 10 تا 20 سال داره باید بسیار مواظب باشه به لحاظ کنترل. فکر می کنیم هر چقدر ما فشار بیاریم این بیشتر در چنگ ماست. هر چقدر بیشتر فشار میارید بیشتر سرکش میشه، برای اینکه اگر در معرض گنج حضور قرار نگرفته من ذهنی داره و من ذهنی در حال توسعه است. من ذهنی در حال گسترش هیچ کنترلی رو نمیپذیره. شما باید به عشق رو بیارید. توجه میکنید با شما میخواهیم با یه من ذهنی قوی تر و بزرگتر، ظاهرا قوی تر و بزرگتر، یه من ذهنی جوان رو که در حال توسعه است کنترل کنید. آزادی خودتون از دست میدین، آزادی اونم میگیرین. یکی از مهمترین معانی که درست شاید نمیفهمیم آزادیه. آزادی جنبه های مختلفش. ما آزادی رو سلب میکنیم به خیال اینکه داریم کنترل میکنیم، زیر سلطه داریم. چه میخواد رابطه بین زن و شوهر باشه، رابطه بین والدین و بچه ها باشه، کنترل آزادی رو سلب میکنه و تمام اون برکات زندگی خانوادگی رو از بین میبره. شما باید عقل بدین، باید دانش بدین. توجه میکنین؟ اون هم عقل و دانش دیگه، این عقل دانش کتابی که حالا همون کتابی رو هم که ما شاید بلد نیستیم، عقل و دانش سون، عقل دانش اونوری، عقل دانشی که مولانا یاد میده، باید مطلع کنید از خطرها و ریسکهایی که در مسیر هست و بذارین رشد کنه، نه اینکه کنترل کنید، خفه کنید. ایشون میگفتن دیگه من در معرض خودکشی بودم. فقط ایشون نیستند، خیلی ها هستند. پدر مادر فکر میکنن که بهترین کوششون رو میکنن. بهترین کوشش کار رو خوده، مطلع کردن خود، دانش خوب یاد دادن به خود، عقل خوب یاد دادن به خود، اصلا دوست داشتن خود. چون پدر مادر خودشون رو دوست داشته باشن، بچه یاد میگیره خودش رو دوست داشته باشه. پس از مدتی که شما مولانا رو میخونی میفهمی شما خودتون رو دوست ندارید. شما فکر میکنین که با سلب آزادی و راحتی از خودتون و ایجاد نزاع و کنترل بچه دارین خدمت میکنید، دارین ظلم میکنید، دارین بدی میکنید، دارین تخریب میکنید. توجه میکنین؟ به برنامه ها گوش بدید، بیت ها را بخونید، به این قصه های مثنوی خوب گوش بدید. دوباره برمیگردیم به این دوتا اصل که مهمتر از اینا وجود نداره: فضاگوشایی و تمرکز رو خود. شما بگید من میخوام عیبه های خودم رو پیدا کنم، ولو 50 سالمه، خودم رو پروفسور میدونم، دانشمند میدونم، میخوام عیبه های خودم رو پیدا کنم. اگر حواستون به خودتون برگردی خواهید دید که عیب دارید. من ذهنی عیبه ها رو از ما پنهان میکنه تا بتونه تخریب کنه. من ذهنی ناموس داره، بهش بر میخوره. هر من ذهنی مجهز به پندار کماله. پدر مادری که بچهشو کنترل میکنه میگه من دارم کارمو میکنم دیگه، چیزی نیست که من ندونم. در واقع اون چیزی که میدونی به عنوان من ذهنی اصلا به درد نمیخوره. توجه میکنین؟ بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، الهام هستم از شیراز تماس میگیرم. با اجازت کنید یه متن رو میخواستم به اشتراک بذارم.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
چش، خیلی ممنون. شما اخیراً به فاصله بین دو فکر و با عجله از فکری به فکر دیگر نرفتن تاکید زیاد کردید و فرمودید این کار چقدر از انرژی ما رو تلف میکنه. همچنین سپاس بیکران بابت برنامه 1061 که چیدمان و دستبندی ابیات همراه با تصویرهایی که شما کردید واقعا روشن کننده بودن. با اجازتون،
خواهش میکنم.
اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی. این بیت از غزل 2521 تصویر شده در برنامه 1061 به من کمک کرد تا چندین گره را در خودم ببینم. در این بیت غم دردهای من ذهنی و سودا فکر کردن بر حسب من ذهنی. کلید این بیت انتخاب است، انتخاب یک راه درست که می تواند این لحظه من را از غم و سودایی که خودم در ذهن ایجاد می کنم رها کند، یا من را دچار غم و سودای بیشتری کند. نور این بیت به من نشان می دهد که هر لحظه چیزی را به زندگی ارائه می کنم. زندگی پس از دریافت آن را زیاد می کند و در مرکزم انعکاس می دهد و من آن را در مرکز تجربه می کنم. پس انتخاب چقدر مهم است. من با انتخاب خودم در این لحظه چه چیزی را دستینی به خداوند تقدیم می کنم تا آن را برای من زیاد کند. ترس، غم، درد، کمبودها، حسادت، کنترل، نگرانی و هیجانات دیگر من ذهنی. اما سوال اینجاست که غم و سودا را چطور به وجود می آورم؟ وقتی یک هیجان به صورت فکر در من بالا می آید، نتیجه آن غم یا شادی است. در سطح ذهن اگر در سطح ذهن اگر آن هیجانی که بالا آمده همان دیگه های من را به خطر بیاندازد، تبدیل به غم و سودا می شود و اگر به آن همان دیگه چیزی اضافه شود، باعث شادی موقت می شود که هر دو توهم است و این توهم را من می سازم. مولانا در دو بیت از مثنوی به زیبایی این موضوع را بیان می کند که هر چیزی که با ذهن تجسم می کنم، وهم من، فکرهای ذهنی من، حس من و هر جور ادراک من مانند نی است که من با آنها با پای هوشیاری خودم سواری می دهم و آنها را تولید و حمل می کنم. یعنی من به عنوان امداد خدا حامل ذهن هستم، اما از جهلم فکر می کنم من ذهنی من را هم می کند در حالی که من آن را ساختم و هم می کنم. مولانا می گوید وقت آن رسید از این مرکب چوبی پیاده شدید، آنگهی بینید مرکب های خیش، مرکبی سازیده اید از پای خیش، وهم و فکر و حس و ادراک شما همچون نیدان مرکب کودک حلا. دفتر اول بیت 1444. مولانا از نی به عنوان مرکب کودک مثال میزند که در گذشته کودکان با یک چوب از سواری میکردند و گمان میکردند آن اسب است که آنها را به این طرف و آن طرف میبرد، در حالی که خودشان آن چوب را با پای خود هم میکردند. نکته قابل تأمل اینجاست که وقتی کودک بزرگ میشود، اگر به او بگویند بیا از یک چوب به عنوان اسب استفاده کن، دیگر برایش خنده‌دار است. اما چطور در من ذهنی تا 70-80 سال متوجه موضوع نمی شویم که ما در اصل روی پای اصلی زندگی سوار هستیم، مزه؟ حال چطور از این مرکب باید پیاده شدم؟ تنها با فضاگشایی و تمرکز روی خود. گرد صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. فرجه صندوق نونو مشکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. فضاگشایی فاصله بین دو فکر یا دو صندوق است که هر لحظه امکان دسترسی به آن صد برکات زندگی و عقل و رای او با هزاران راه حل در آن فضا. حال از خود باید بپرسم اختیار من چه کمکی به فضاگشایی می کند؟ زمانی که به صورت یک فکر یا هیجان بلند می شوم، با اختیار خود امر اون ضرور یا ناظر بودن را به یاد بیاورم. امر حق بشنو که گفته است اون ضرور، دوی این آثار رحمت آر رو. باید ناظر چه باشم؟ ناظر افکارم. همین الان نگاه کنم ببینم دارم به چه فکر می کنم. با ناظر بودن می توانم ببینم انرژی من، آن 100,000 برکت که در دکان من است و آنها را لحظه به لحظه از دست می دهم چطور تلف می شود. مثلا اگر یک فکر در آینده می آید که من را نگران کند، اگر ناظرش باشم بهش نگاه کنم و بگویم این فکر مهم نیست و بدانم یک توهم است که خودم ساختم، آن فکر اثر و حس وجودش را از دست می دهد و آن فضا خودش باز می شود. بنابراین زندگی می گوید این کار را مدام تکرار کن هر لحظه و در این کار از امر قضو قضتن افسارکم استفاده کن. یعنی چشمان خودت را هر لحظه.
بله قطع شدند. قطع شدند. بله خیلی جالب بود. میگن چطور از اسب چوبین پیاده شیم؟ اسب چوبین همین من ذهنیه. با نچسبیدن، با از دست دادن، ما باید یاد بگیریم همون یه جنبه قانون جبران رو که تا چیزی رو از دست ندیم چیز خوبی به دست ما نمیاد. ما چسبیدیم به اون باورها و اون الگوهای عمل من ذهنی و فکر بعد از فکر اونها باید بخوایم از دست بدیم. شما اگر حواستون به خودتون باشه میفهمین که باید چی رو از دست بدین و چی رو به دست بیارین و اونی که باید از دست بدین دستون ازش بشورین و بذارین بره. شما عرض کردم شما کنترل از دست ندین آزادی دستون نمیاد. شما اگر راحتی و تنبلی من ذهنی رو از دست ندین، موفقیت به دست نمیاد. شما اگر قانون جبران به من ذهنی نمیرین، بهش در این دنیا گیرتون نمیاد. توجه میکنین؟ شما جهنم رو ترک نکنید، نمیتونین بریم به بهشت. میگه من هم جهنم باشم هم بهشت نمیشه. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. وقتی اون چیز بد رفت، چیز خوب میاد. تا زمانی که به چیز بد چسبیدین، اون چیز خوب نخواهد اومد. بذاریم بره. هنر از دست دادن رو یاد بگیرین. و شما اگر حواستون به خودتون باشه که گفتیم این مشکل ترین کاره، میفهمین که طبق این غزلی که ایشون توضیح میدادن، همین برنامه 1061، چه چیزی در این لحظه به زندگی ارائه میکنید؟ همون چیزی که در مرکزتون تجربه میکنید. و به این بیت توجه کنید: زان که بی لذت نروید هیچ جزو، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو. یادداشت کنید و روش فکر کنید. میگه خداوند هر جزوی از ما را برای لذت خلق کرده، برای سلامتی. لذت به معنای خوب، لذت یعنی شادی، آرامش، سلامتی. یعنی تمام ذرات وجود ما، هر سلول ما برای این کار درست شده، برای سلامتی. با من ذهنی که خروبه، ما اومدیم پیچیدیم. زان که لاغر گردد از بلکه لاغر گردد از هر پیچ جد. پیچ یعنی پیچیدن به این دنیا. ما به عنوان الست امتداد خدا پیچیدیم به یه چیزهای این دنیایی که به وسیله فکرمون نشون داده میشه. بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو، زان که بی لذت نروید هیچ جزو. هر جزوی از بدن ما، از وجود ما، هر فکری که خداوند میآفرینه در این لحظه برای شادی، لذته. در نتیجه اگه حواستون پیش خودتون باشه، میگین الان توی بشقاب من به خداوند چی عرضه میکنم؟ هر چی که در مرکزتون میگذاره ایشون گفتن. شما دارین به خداوند عرضه میکنید. خداوند غم رو دوست نداره، برای اینکه برای این کار شما رو نیافریده. خوب توجه کنید. ما اومدیم در من ذهنی غم پرست شدیم، غصه پرست شدیم، گرفتاری پرست شدیم، مسئله پرست شدیم، دشمن پرست شدیم، نفرین پرست شدیم، ملامت پرست شدیم، گذشته پرست شدیم، آینده پرست شدیم، حسادت پرست شدیم، بدی دیگران رو میخواییم. ما آشکارا جمعا نفرین میکنیم. از این کار خوشش نمیاد، نفرین بر میگرده به ما. ما داریم دعا میکنیم به خداوند ما رو بدبخت کن، از اون چیزی که من میترسم الان سرطان هر چیه سر من بیار، این کارا رو نکن. برنامه رو گوش بده، همین برنامه 1061 همه رو به شما توضیح میده. بله، حالا بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو.
بله بله.
سلام به شهبازی، شبو هستم از تهران. یه پیغام آماده کردم، اگه اجازه بدید بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
وگر قولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوایستی. قولان اندیشه فکرهایی هستند که در ذهن انسان بزرگ میشوند، او را از راه زندگی دور میکنند و اختیار رفتار او را به دست میگیرند. بیابانهای بیمایه نیز ذهنی است که از فکرهای فراوان پر است، اما در آن آرامش، خرد، شادی و خلاقیت کمرنگ شده. اگر این قولان کنار بروند، همان بیابان خشک میتواند از نوش و نوا، یعنی برکت و شادی زندگی، پر شود. مولانا از واژه قول استفاده میکند، زیرا قول راهزن و گمراه کننده است. سیف نیز در جای خود لازم است. انسان با فکر برنامه می‌ریزد و کارهای زندگی را انجام می‌دهد. اما وقتی فکر با هویت انسان یکی می‌شود، دیگر وسیله نیست، به فرمان روا تبدیل می‌شود. در این حالت فکر به انسان می‌گوید که ارزش تو به پول، مقام، ظاهر، دانش، خانواده یا تایید دیگران وابسته است. انسان خود را با چیزهایی که در ذهنش مهم شدند یکی می‌داند و از راه آنها جهان را می‌بیند. مولانا در آغاز غزل 2521 میگوید: اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی. این بیت نشان میدهد که غم و سودا وقتی در مرکز انسان قرار بگیرند، راه خرد را میبندند. غول اندیشه از همینجا قوت میگیرد. فکر همانیدهی بالا میآید و به انسان میگوید این موضوع تمام هویت و ارزش تو است. مثلا اگر فردی در محیط کار مورد انتقاد قرار بگیرد، ممکن است فقط یک نکته برای اصلاح کارش بشنود، اما اگر خود را با موفقیت، اعتبار و بی‌نقص بودن کارش یکی بداند، ذهن او انتقاد را تحقیر می‌بیند. آنگاه قول اندیشه خشم و دفاع را به جای بررسی و خرد می‌نشاند. این قول معمولاً در یک فکر باقی نمی‌ماند. او انسان را از فکر به فکر دیگر میبرد و یک اتفاق کوچک را به زنجیری از رنج تبدیل میکند. مولانا میفرماید گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. از صندوقی به صندوق دیگر تصویر ذهنی است که از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگر میپرد. چنین ذهنی فرصت نمیکند در فاصله میان فکرها بیستد و واقعیت را ببیند. مثلا فرض کنید فردی در محل کار میبیند که همکارش از سمت مدیر تشویق شده. اون اندیشه ممکن است فوراً شروع کند به ساختن فکرهای پی در پی. پس زحمت من دیده نمی شود. حتما مدیر رو بیشتر دوست دارد. شاید جایگاه من در خطر است. در این حالت یک تشویق ساده که مربوط به همکار است، به مقایسه حسادت، نگرانی درباره آینده و حتی دلخوری از مدیر تبدیل می شود. انسان دیگر فقط واقعیت تشویق شدن همکارش رو نمی بیند، با مجموعی از فکرهای روبروز که ذهن او به هم وصل کرده و بزرگ کرده. فرجه صندوق نانو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. مولانا فاصله میان دو فکر را جای گشایش و حضور معرفی می کند. من ذهنی با عجله از یک فکر همانیده به فکر دیگر می پرد و این فاصله را می بندد. اما اگر انسان فوراً واکنش نشان ندهد، می تواند آن فاصله را ببیند. در آن لحظه روشن می شود که فکر خشمگین یا نگران خود انسان نیست، فقط فکری است که آمده است. برای نمونه اگر فردی در یک گفتگو سخنی تند می شنود، شاید ذهنش فوراً پاسخ تند آماده کند، اما مکس کوتاه پیش از پاسخ اجازه می دهد فکر از عمل جدا شود و قول اندیشه نتواند به جای انسان تصمیم بگیرد. به همین دلیل مولانا فرمان خاموشی می دهد: چون تو گوشی او زبان، می جنس تو، گوشها را حق بفرمود انستو. خاموشی فقط بسته بودن زبان نیست، یعنی صدای ذهن شتاب زده را که میخواهد فوری قضاوت، حمله یا دفاع کند جدی نگیریم. قول اندیشه با شتاب کار میکند. الان جوابشو بده، الان نشون بده حق با تو هستش، اکنون درباره دیگری حکم صادر کن. خاموشی و صبر این شتاب را قطع میکند. فضاگشایی راهی برای بیرون آمدن از انقباض و واکنش ذهنی است. مولانا میفرماید حکم حق گسترد، بهر ما بساد، که بگویید از طریق انبساط. قول اندیشه انسان را مقبض می کند. موفقیت دیگران، مخالف تغییر برنامه یا انتقاد در نظر او تهدیدی علیه من است. فضاگشایی یعنی انسان به جای آن که فوراً با رویداد بجنگد، کمی جا برای دیدن آن باز کند. آقای شهبازی صدای من میاد؟
بله 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 میاد.
یکی از خطرناکترین ویژگی های قول اندیشه این است که انسان آن را فقط در دیگران ببیند. ممکن است کسی قول اندیشه را در یک معلم، گروه، رسانه یا فرد با نفوذ ترخیص دهد، اما حضور همان قول را در قضاوت های خود نبیند. انسان خودش قول اندیشه می تواند باشد، به ویژه وقتی می خواهد دیگران را کنترل کند، به جای آنان تصمیم بگیرد یا با فکرهای همانیده اش راه غلط نشان دهد. مولانا برای برگرداندن توجه انسان به خودش میگوید وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خود را ز طبع خویش شست. این بیت یادآوری می‌کند که دیدن عیب دیگران نباید بهانه‌ای برای بتری‌جویی باشد. اگر کسی در دیگری خشم، کنترلگری، حسادت یا تندی می‌بیند، بهتر است بپرسد آیا اثری از همان حالت در خودش وجود دارد یا نه. مثلا ممکن است فردی از دخالت اطرافیان در زندگی خود رنجیده باشد، اما خودش در تصمیم‌های فرزند یا دوستانش دخالت کند و آن را دلسوزی بنامد. در چنین وضعی خود او نیز می‌تواند غول اندیشه باشد، زیرا به جای کمک به رشد دیگری او را زیر فشار قضاوت و کنترل می‌برد. مولانا این معنا را با بیتی دیگر روشن‌تر می‌کند: تا کنی مرقه راحت رسنی، خیش را بدخو و خالی می‌کنی. یعنی پیش از آن که انسان بخواهد دیگران را دانا، راهنما یا نیازمند اصلاح ببیند، باید خود را از بدخویی و واکنش‌های من ذهنی خالی کند. غول‌اندیشه معمولاً خود را دانای مطلق می‌بیند و گمان می‌کند دیگران باید طبق فکر او زندگی کنند. گاهی پدر و مادر به نام محبت فرزند را با نصیحت، سرزنش یا کنترل خسته می‌کنند. اگر این رفتار از فضای باز و آرامش نیامده باشد، حتی با نیت خوب نیز می‌تواند زندگی دیگری را خشک و سنگین کند. اما دور شدن غول‌اندیشه فقط به معنای کمتر شدن دعوا و رنج نیست. با کنار رفتن فکرهای همانیده راه خرد باز می شود. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. در این بیت عشق درمان سودا و دردهای ذهنی است. عشق با خاموشی، فضاگشایی و وصل شدن به زندگی پیوند دارد. یعنی انسان به جای آنکه از ترس، حسادت، واکنش تصمیم بگیرد، امکان می‌دهد خرد و زندگی در او کار کنند. وقتی فردی که در برابر خطای دیگری فوراً حمله نمی‌کند، ممکن است راه گفتگو را پیدا کند. کسی که از حسادت خود آگاه می‌شود، می‌تواند به جای دشمنی از موفقیت دیگری بیاموزد. در اینجا فکرهای تکراری جای خود را به انتخابی تازه و رفتاری سازنده می‌دهند. پس بیت وگر غولان اندیشه همه گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوایستی، هم هشدار است و هم امید. هشدار است زیرا غول اندیشه میتواند از همانیدگی، غم و سودا، پریدن از فکری به فکر دیگر، خشم، حسادت، قضاوت، میل به کنترل دیگران ساخته شود. امید است زیرا انسان مجبور نیست تا پایان زیر فرمان این غولها بماند. با خاموشی ذهنش، صبر، دیدن فکر و فضاگشایی میتوان از آنها فاصله گرفت. پس غولان اندیشه فقط در بیرون از انسان ها نیستند، ممکن است در ذهن خود او زندگی کنند و او بدون آنکه بداند به فرمانشان رفتار کند. اگر انسان آنها را در خود بشناسد و جدی نگیرد، بیابان درونش دیگر بیمایه نمیماند. همانجا میتواند جای نوش، نوا، خرد و زندگی باشد. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین. ممنونم خانم، با تون بس خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خداحافظ. خداحافظ. بله بله، هر کسی که ذهنشو نظارت نمیکنه، یعنی نگاه نمیکنه ببینه ذهنش، من ذهنیش چیکار میکنه، غول اندیشه است. غول اندیشه همیشه به خود ما و به دیگران آدرس غلط میده. آدرس غلط راه ذهنه و این فرمول مولانا به دست ما داده: آن گناه در وی ز جنس جرم توست. بله، باید آن خو را ز طبع خیش شست. روی خیش هم شما یه تأکیدی بکنید در خوندن خیلی خوب میشه. باید آن خو را ز طبع خیش شست. یعنی اگر شما عیبی در دیگران میبینید، این حتما در تو هست. باید حواستون رو بدیم به خودتون و اونو از طبع خودتون، یعنی از ذهن خودتون، من ذهنی خودتون بشورید. این طرح خداونده که شما در روز به 50 نفر ایراد میگیرین، 50 تا ایراد در خودتون رو میتونید ببینید، اینها رو از خودتون جدا کنید و به حضور برسید، حضور حس کنید. عالی بود. برای اینکه پیدا کنید غول اندیشه هستین یا نه، باید حواستون به خودتون باشه. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، ببخشید من هم از تلفنم قطع شد.
خواهش میکنم.
احسانش هست بخونم؟
بفرمایید. بله.
خواهش ببخشید. برابر این زندگی میگوید این کار را مدام تکرار کن، هر لحظه و در این هر لحظه و در این کار از امر وضو قضاتن ابزارکم استفاده کن. یعنی چشمان خودت را هر لحظه از نارواها، هر چیزی که ذهن نشان می‌دهد ببند. پایت را درست و راست بگذار. آنها را بی ارزش کن تا به مرکزت نیایند. امر قضو قضاتن ابزارکم هم شنیدی راست ننهادی تو سم. دفتر سوم بیت 2101. اگر انتخاب کردی که قدمت را درست برداری، پس لوله ها بربند و پردارست خون. گفت قضو ان هوا ابصار کن. دفتر اول بیت 2714. این لوله های اطلاف انرژی را ببند تا تو را صد در دکان باشد، تو را صد عقل و رای باشد. از هزاران برکاتی که متعلق به توست تمام استفاده کنی و با عقل و خرد من پیش بروی. و آنها را در هوا و هوس و خواسته های من ذهنی که توهمی است به هدر ندهید. آن موقع این افکار بوی تعفن غم و سودا و درد خود را از دست می دهند و بوی اصلی گلاب را می گیرند و دیگر گل یا خداوند را انکار نمی کنند. چاش گل تن فکر تو همچون گلاب، منکر گل شد گلاب، ایند آجاب. دفتای ششم الو
برای صداتون قطع شد چند لحظه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
اجازه بدین یه بار دیگه خواهش کنم پیام ها رو در حد 5 دقیقه نگه دارید. شما یه مطلب رو مطرح کنید، راجع به اون صحبت کنید تا اون بشه بره. اگه بخواین مثل من راجع به کل غزل صحبت کنید نه نمیشه، این طول میکشه و ناقص میشه. در برنامه 1061 فرض کن که یه غزلی خوندم هر بیتش یه مطلب مهمی را میگه. شما یه بیت رو انتخاب کنید، یه مفهوم رو توضیح بدید و بذارید 5 دقیقه. سعی کنید در مدت 5 دقیقه اون یه پیغامو، 10-15 تا پیغامو با هم نمیشه داد. توجه میکنید که ما به دوستانمون هم برسیم. بفرمایید. بله بله سلام، بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
خیلی ممنون.
کوثر هستم از تهران.
خانم کوثر بفرمایید. بفرمایید. بله
فقط زمان حال ابدی وجود دارد و آن چیزی که میبینیم، اتفاقات و شرایط و آدم ها به چه بودن و چه شد، همگی فقط در ذهن است. فقط آن چیزی که الان میبینیم وجود دارد. البته میتوانیم چیزی خلق کنیم و این ربطی به آینده ندارد و در زمان حال ابدی ساخته میشود. دنیای بیرون انعکاس درون خودمان است، پس خودمان را میپذیریم. دنیای بیرون ساخته و پرداخته ذهن خودمان است. اگر می‌خواهیم جور دیگر باشد، باید افکارمان را ریشه‌ای تغییر دهیم. با تمرین به دست می‌آید. به این صورت که همان اتفاقات پیوسته تکرار می‌شوند، ولی ما آن افکار بدبینانه ذهن را نمی‌کنیم و می‌توانیم افکاری متعالی و جدید داشته باشیم که این برخلاف میل من ذهنی و کمی سخت است، ولی امکان‌پذیر است. باورهای ما افکاری هستند که در ذهن آنقدر تکرار کردیم و تبدیل به باور شدند و زندگی بیرونی ما طبق آن باورها دارد شکل می‌گیرد. ما بدن نیستیم ولی بدن داریم. ما ذهن نیستیم ولی ذهن داریم. اگر اتفاقات را در ذهنمان حمل نکنیم و در زمان حال باشیم، هر لحظه نو و جدید است و تکراری نیست. هر کسی باید مرکز جهان خودش باشد، یعنی هیچ چیزی به مرکزش نیاورد و تمرکزش فقط بر خودش باشد و از همین طریق ارتعاش زندگی به کائنات می رود. نظری که فکر می کنم مردم نسبت به من دارن فقط فکر خودم هست که دارد انعکاس می یابد. اگر به طور کلی خودم را قضاوت نکنم، دیگران را هم قضاوت نمی کنم. همه چیز از خودم آغاز می شود. ما دیگران را آنطور که واقعا هستن نمیبینیم، آنطور که من ذهنی میگوید هستن میبینیم. هیچ عامل بیرونی نباید فکر و عمل ما را تعیین کند. باید هویتمان را از اتفاقاتی که من ذهنی من ایجاد کرده جدا کنیم و خودمان را آن ندانیم و ملامت نکنیم. ما هر چیزی که ذهنشان میدهد نیستیم. هر چیزی که میبینیم شوخی زندگی است. پس کلن چیزی را جدی نگیریم. من مهم نیستم، پس نباید چیزی به من بر بخورد. من مهم نیستم، پس به حال خودم دلسوزی نمی کنم. باید مسئولیت تمام زندگی خودم را بر عهده بگیرم. در پس همه اتفاقات که برای ذهن وحشتناک است، خدایا زندگی دارد لطف بزرگی به ما می کند. همه چیز به نفع ما، ولی ذهن می گوید به ضرر است. برای همین با واکنش در چرخه تخریب می ماند. ما باید خود را تغییر دهیم. نمیدانم را سرمایه زندگی قرار بدهیم. اگر ندانیم قضاوت و مقاومت هم نمی کنیم. وقتی به افکارمان بار احساسی می دهیم، همانیدگی ایجاد می شود. وقتی ناظر و شاهد به افکار باشیم و از پذیرفتن بار احساسی آنها اجتناب کنیم، همانیده نمی شویم. چیزی برای لذت بردن از مواد ذهنی نخواهیم تا به لذت‌های سطح بالاتری دست یابیم. قوه انتخاب داریم که قضاوت‌هایی که من ذهنی می‌کند را باور کنیم یا نکنیم. اگر باور کنیم منجر به رنجش یا واکنش می‌شود. اگر باور نکنیم فضا گشوده می‌شود و در امان هستیم و درسمان را پاس می‌کنیم. وقتی ما به بیرون نگاه می کنیم و اتفاقی باعث ایجاد هیجان در ما می شود، در همان نقطه قبل از واکنش بایستیم و ببینیم چه فکری سبب ایجاد این هیجان شده و آن همانیدگی مربوطه را دیده و بی اثر کنیم و به این صورت به خود بازگردیم، که این کار نیازمند این است که به سطحی از سکوت دست یافته باشیم. تمرکز بر فاصله بین افکار اهمیتی ندارند و اهمیت در فاصله بین افکار است. فاصله بین افکار مانند نور ماه هست و خود افکار همانیده مانند ابرهایی که جلوی نور و بینایی چشم عدم ما را میگیرند. باید با همه چیز در صلح باشیم و به همه چیز بله بگوییم. به هر چه توجه کنیم زیاد می شود. اگر به افکار سازنده فکر کنیم بیرون ما بهتر می شود. ولی اگر به افکار مخرب من ذهنی توجه کنیم، بیرون ما خراب می شود و درجا می زنیم. نباید بگذاریم چیزی توجه ما را جذب کند. هر چه توجه کنیم بعد از مدتی آن چیز مهمترین چیز می شود. همون شد استاد.
خیلی ممنون. خیلی زیبا. ممنون. با تون خداحافظی می کنم.
خداحافظ.
خداحافظ. بله، ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود اسرا. خود اسرا یعنی سرای فریب. خدا چیزها را به من اونطوری نشون بده که واقعا هستن، نه اونطوری که سرای فریب ذهنم نشون میده. بله، و شما میبینید که تا حالا دو تا چیزو خیلی اشتباه نشون داده. یکی دیگران بودند. دیگران رو به صورت تصویر ذهنی میبینیم، بر اساس تصویر ذهنی خودمون غلطه. یکی هم خداوند رو، ما خداوند رو به صورت جسم میبینیم که جسم نیست و خیلی اشتباهات در اونجور دیدن ما میکنیم. مثلا فکر میکنیم که خداوند مثل یه انسانه، مثلا عقلش نمیرسه. در نتیجه ما مرتب هر لحظه میگیم که اینو بده، اینو از من نگیر، و چرا نمیدی، و اصلا شکایت، ناله، اینا همه چی هست که برای اینکه خداوند رو درست نمیبینیم و نمیبینیم که هر چی که لازم بوده داده. یعنی اگه شما دعای درست میکنی، میگین که خدایا اون چیزایی دادی به من نگیر، از من نگیر، و خیلی چیزها رو نمیخواین. خیلی چیزها رو که اتفاق میفته که از دست میدین، ناله و شکایت نمی کنید و میگین این به نفع منه. شما یه خورده رو میارین به اینکه رحمت اندر رحمت، رو میارین به توکل و رو میارین به شکر. اگر شما یه روزی فهمیدین که هر لحظه باید شکر کنید و اون چیزی رو که قرار بوده بده داده و از روی نادانی شما اینها رو از دست دادین، خب اون موقع میفهمین که توکل چیه، رحمت اندر رحمت چیه، و اینکه هر لحظه میخواد به ما کمک کنه، با من ذهنی نمیذاریم کمک کنه، مقاومت میکنیم، قضاوت میکنیم، از چیزهای آفل زندگی میخواهیم. بله، اینا همه مستلزم حواس خودتون باید رو خودتون باشه. بله بفرمایید.
آقای شهبازی سلام، پارسا هستم از آقا ما.
بله آقای دکتر پارسا، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون،
کارمانی شما ممنونم. در مورد سکون که اخیراً خیلی هم صحبت شده، خیلی مثلا مهمی هست، گفتم یه پیامی رو آماده کنم بودم به اشتراک بگذارم، چون که برحال فکر کنم یک مسئله خیلی مهمیه و صحبتش شده، ولی گفتم شاید یه خورده بیشتر باز بشه. این سکون خیلی مثلا مهمیه.
بله بله بفهمید. بله.
انسان مدت طولانیه که علم متحرکات رو خیلی خوب یاد گرفته، چند قرنه که در غرب بهش ساینس میگن دیگه، مثل فیزیک، شیمی، ریاضیات، هندسه، بیولوژی و غیره، ولی در مورد علم سکون هیچ آگاهی نداره. علم سکون علم لدنیه، ورای این عالم و علمهای متحرکاته، علمیه که ما رو با حقیقت ذاتمون و خداوند آشنا میکنه. علم سکون علم حقیقیه که علمهای دیگه ما رو باید به اون آگاه کنه و منتقل کنه، مثل نوریه که ما رو از جهل به آگاهی میبره. حتی هنرها، موسیقی و نقاشی و اینا هم باید ما رو به اون آگاهی و هوشیاری که اصل ماست نزدیک کنه. اگر این علوم و متحرکات ما رو به علم سکون آگاه نکنه، مولانا خیلی قشنگ توضیح دادن، گفتن که علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. دفتر چهارم 1438، خرده کاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، دفتر چهارم 1516، این همه علم بنای آخر است که عماد بوده گاو و اشتر است، دفتر چهارم 1518. آدمی ظرافت این علوم رو خوب یاد گرفته، ولی هم از دقایق و نکته های این علوم آگاهه، ولی این علم و فنون که یاد گرفته همگی بنای بر پایه دنیا و علم متحرکاته و ستون نگهدارنده اونها نیازهای جسمانی اوست. در حالی که در علم سکون رو عالمان طریق الهی بلدن، علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش، دفتر چهارم 1520. این صاحب دلان علم سکون رو خیلی خوب میدونن و علم راه رسیدن به حق و منزلگاه های اون رو، اون دانشیه که عرفا اون رو با جان و دل درک میکنن. این علم سکون علمیه که باید یاد بگیریم تا ما رو به اصلمون نزدیک کنه، جایی که نزدیک به معشوق ماست. جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان کنا الیه راجعون، مثنوی دفتر سوم بیت 464. همه اجزا ذرات هستی در حرکت و در سکون گویای این حقیقتن که ما از خداییم، به سوی او باز میگردیم. خاصیت سکون در همه چیز وجود داره، ما هم سکون در وجودمون قرار داره و نزدیکترین حالت ماست به اصلمون. سکون است تو، سکون است تو، سکون هر جنون است تو، جهان است تو، جهان است تو، جهان شهد و شیر است تو. دیوان شمس 2165. مولانا خداوند رو به ما معرفی میکنن که در ذهن اصل ما هم از اوست. سکون رو سه بارم تکرار کردن به خاطر اهمیتش. سکون و آرامش، سکون و آرامش هر آشفتگی در بیرون ما. ما هم امتداد او هستیم و در اصل اون سکونیم. همچون مرهم ساکن و بس کار کن، چون خرد ساکن و زو جنبان سخن، مثنوی دفتر چهارم بیت 37-19. من مانند خرد کل ساکن هستم که به ظاهر بی حرکته، اما دریای از سخن و اندیشه در اون موج میزنه. خداوند نیز ساکنه و با قضا و کنفکان کارها رو درست میکنه، چون ببیند نور حق ایمن شود، ز استرابات شک او ساکن شود. مثنوی دفتر پنجم 24-51. در این لحظه اگر فضا باز بشه، اتفاق رو جدی نگیره و نور خدا رو ببینه، ایمن میشه و او از استرابات و پریشانی فضای شک و تردید ذهن رها ساکن میشه. یک حمله مردانه مستانه بکردیم تا علم بدادیم و معلوم رسیدیم. دیوان شمس 1481. ما با شجاعت و مستی عارفانه حمله جانانه به سوی من ذهنیمون انجام دادیم تا از علم متحرکات عبور کردیم و به حقیقت معلوم و عیان، به اون علم لدن و سکون دست پیدا کردیم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم؟ دیوان شمس 1759. کی این روان من که در بیرون جریان داره و با متحرکات به سکون و آرامش میرسه؟ من در اصل وجودم ساکنم و در آرامش. من باید ساکن روان باشم، یعنی در درونم که سکونه مستقر باشم و در بیرون روان و سیال. در ذهن کسی که ساکن روانه در این لحظه است، فضا گشاست و وصل به زندگی، نمیتونه غول اندیشه باشه. کسی که در ذهنه و فضا بنده، در سرخانی و گول زدن مردمه. پس اگر در سطح این عالم به علمی رسیدیم، اون علم متحرکاته، ولی اگر در ورای این عالم به علم رسیدیم، اون میشه علم سکون که علم انبیام همونه. این علم میگه خداوند هست، جاودانه است، ازلی و ابدیه و ما نفس او هستیم. دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر، کار او کن فیکون است نه موقوف علت. دیوان شمس 1344. این دل ما رو آروم میکنه، یعنی سکون، جایی که او اونجاست. در قرآن کریم سوره رعد آیه 28 میفرمایند دل آرام گیرد به یاد او، یعنی دل ساکن میشه. ما باید علم سکون رو از بزرگان یاد بگیریم تا آرام بشیم و وصل بشیم به مبدا سکون. اونجا جاییه که سن و آرامش و شادی و شکر و صبر و عشقه. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم. خیلی زحمت کشیده بودین.
قربون شما، ممنونم. خاطر تمام زحمات شما سایه شهبازی،
شما
اطلاعاتی که به ما میدید، به هر حال یه چیزایی رو ما باز میکنه و ما یه چیزایی رو سعی میکنیم بیشتر متوجه بشیم و به اشتراک بذاریم. به هر حال دست شما
در عالی لطف دارین. خداحافظی میکنم باهاتون.
ممنونم، قربون شما، متشکرم، مرسی، ممنونم.
بله، هر موقع میگیم یاد او، ذکر او، منظور فضاگشایی است. منظور نیست ما بگیم خدا 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 به لفظ، بلکه فضاگشایی است و جنس او رو به خود گرفتنه، از جنس او شدنه. درسته؟ و ایشون فرمودن که هر چیزی که تغییر میکنه و در حرکت دعوت میکنه ما رو به سکون. اصلا دیدن تغییرات یعنی این که ما از جنس سکون هستیم. چون شمس تبریزی کند بر در مصحف دل یک نظر، اعراب او رقصان شده هم جزم تو پا کوفته. چون شمس تبریزی کند در مصحف دل یک نظر، میگه اگر فضا را باز کنم، تو یه نظری به این ذهن من بکنی که پر از اعراب، پر از قوانین، پر از الگوه، پر از پیچ و خمهای جامده، این شروع میکنه اون قوانین رو از دست دادن و اعرابش رقصان میشه، دیگه اونا رو نمیتونم بخونم. اون موقع سکون تو، جزم تو شروع میکنه به رقصیدن در من. خوندن کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. ما دائما فکر میکنیم، حواسمون به فکرات، هی فکر بعد از فکر. این جریان فکر باید متوقف بشه و ما ساکن روان بشیم. اول ریشه بی‌نهایت وایستادیم اینجا، بعد از ما مثل یه آنتن امواج پخش میشه. چشم او مانده است در جوی روان، بی‌خبر از ذوق آب آسمان. چشم انسان مونده به روانی فکراش، فکر بعد از فکر مسئله تولید میکنه، بی خبر از این که اگه آسمان در اون باز بشه چه آبی از اونجا میخواد بباره. بفرمایید.
حالو سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
احوال شما؟ فریبا هستم از تهران.
فریبا خانم حالتون خوبه؟
بله بله خیلی خوب الحمدلله. خدمت همه عزیزانم عرض سلام و ادب دارم و وقت بخیر عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت همه دوستان. بله برنامه 1061 یه بسته‌بندی در واقع درست از عمل کردی که عملی در اونجایی که از کوره صبر و استقرار فرمودین که صبر مانند کوره این وسواس و غم رو که هم فکرهاست هم هیجانات، هیجاناتی که در ما ذخیره شده، ما هم حافظه هیجانی داریم هم حافظه مفهومی داریم و این زمانی که یک دونش به ما نشون داده میشه با یه هیجانی و الان هم توی صحبتاتون گفتین که همیشه ذهن ما رو گول میزنه که این یه چیز دیگه است، اما اون یه چیز دیگه است. یک ترس بیشتر نداریم، ترس از چیزها اینو ذهن نشون میده، ترجمه میکنه، ما یه ترس بیشتر نداریم، یک ترس که به شعب مختلف خط داره، در واقع ارتباط داره، یه خشم، یه درده که همه اینها رو حوزش رو مولانا میگن غم و حوزه تمام آفریده های ذهنی از فلسفه از علم، اینا همشون خوبن اما در حوزه شناخت و جان اینا کار نمی کنن. من خودم باید ارتباط بتونم بگیرم، خودم رو شناسایی کنم به عنوان جان و برای این ابزارهایی که دارم، ابزار حواس منه، حواس پنجگانه، حواس باطنی که همین وهم هست، همین قوه خیال منه، همین فضاگشایی، تسلیم، صبر، اینها ابزاره در واقع به من داده شده، یک دسته کلید است به زیر بغل عشق. فرمودین خداوند همه چیز رو داده، ما یعنی میگن که گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است، یعنی احسان کرده، در واقع خودش رو تکثیر کرده و این وحدت به کثرت آمده و من به عنوان سخن، به عنوان مجاز این امکانو دارم که به هستی زنده بشم و ابزارشم الان هست. بیتی رو فرمودین در برنامه 1061، لوله ها بربند و پردارش زخم، گفت غزو ان هوا ابصارکم. این چشم رو بستن، گوش رو بستن به اون سیستمی که سیستم سبب سازیه، سیستم ذهنه، سیستم زرگره، سیستم مال پوله و قاعدتاً تولید درد میکنه، نه خودش به خودش به عنوان ابزار. من به عنوان هوشیاری و هوشیاری بی فرم نمیتونم چیزی رو به عنوان فرم در مرکزم قرار بدم، اون هم تولید درد میکنه هم این فضا به شدت دافعه داره، همه اینها رو دفع میکنه، یعنی هر چیزی رو که من بهش فکر بکنم اونو در معرض خطر قرار میدم، هر چیزی رو که هیجانی رو اگر بیارم اون رو در معرض خطر قرار میدم، از چیزی اگر شاد بشم اون در واقع داغون میشه و این تبدیل شادی به غم و غم به شادی و حالات مختلفی که ما در هستی مجازی تجربه میکنیم علتش اینه که همه چیز در تغییر و ما در ذهن حبس میکنیم خودمونو، چون نمیخوایم تغییر رو بپذیریم و چون نمیخوایم تغییر رو بپذیریم ضربان تکاملی حیات رو یا باور نمیکنیم یا ازش میترسیم و در خور سوراخ بنایی میکنیم، سرمونو گرم میکنیم اونجا. این لوله ها بربند و پردارش زخم، گفت غزو ان هوا ابصارکم. فرمودین که خم همین خداونده، در واقع انبساطه، زبان خود داره انبساط، انبساط زبان ملکوت، زبان معناست، زبان بیفرمیه، زبان عدمه، کلمه برخواسته از اینه، فرمان خاموشی که میدن استفاده کم از کلمات، به خاطر این که فرمودین این گیرنده ها، این پرونده های باز، این در واقع نشتی هوشیاری رو ما ببندیم. ما اینی که هست رو، این خوشی، همین انرژی حیاته، همین حیات این که من این لحظه قدرت تجربهش رو دارم و من این رو توی زمان مجازی گم میکنم، یا تو گذشتم یا تو آینده. خاموش کردن، این سکون رو تجربه کردن، این انگار که قایق موتوری که هی میرفت این بر اون بر میچرخید، بندشم به این احساسات، به این افکار، به این فکراس، به این خرافات، به آنچه که تا حالا پدید اومده. خداوند نوعه و این نو بودن رو من باید ابزارم رو مرتب تمیز نگه دارم، همونطور که بدنم رو تمیز نگه میدارم روزانه. این ابزارهای شناخت من ابتدا همین هوا، همین باس چشم، گوش. و این بیت عالی در داستان عربی و خلیفه در دفتر اول هست که زن و شوهر، اول زن با نارضایتی بسیار شدیدی با مرد برخورد میکنه که حاتم طائی اومده به همه داره احسان میکنه، تو اینجا نشستی با این خونه عنکبوتی، با این فقر، با این نداری، و خیلی گله و شکایت میکنه، که خیلی داستان عظیمی است از یک الگویی که ما برای روابطمون میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا اون رو، بررسیهاش رو بذاریم برای این تحقیق خودمون. میره جلوتر و رام میشه، زن رام میشه و مرد هم رام میشه، میگه من قانعم. میگه این اسمش قناعت نیست، تو بد فهمیدی. همونی که فرمودین که این این هلاکت به هلاکت خودتون رو نندازین، ما بد میفهمیم، ما همه چیز رو ذهنی میفهمیم، اما قرآن، کلام بزرگان، مثنوی، دیوان شمس، مخاطبش جان ماست و جان ادراکش مستقیمه، بیواسطه است، نیازی به کلمات نداره. اونجا میگه که خیلی خوب، من میرم هر چی که تو بگی، اما هدیه باید ببرم دیگه. هدیه چی ببرم؟ بدون هدیه که نمیتونم برم بی دلیل. زن میگه که مرد میپرسه پس گواهی بایدم بر مفلسی تا مرا رحمی کند در مفلسی.
خانم فریبا صدای خود خراب شد، کیفیتش من نمیدونم. این سلفون اگر جاتون رو تکون دادین چیکار کردین؟
نه، تلفن ثابته.
ثابته.
بله بله. میخواین حالا من
الان بهتر شد بینگار. بفرمایید.
خواهش میکنم. میفرماید که تو پس گواهی بایدم بر مفلسی تا مرا رحمی کند در مفلسی. مرد میگه به زن، من میخوام برم دیدن خلیفه، دیدن صدر جهان، دیدن خدا، ادراک لحظه رو بکنم، میخوام برگردم. اما میگه تو گواهی غیر گفت و گو و رنگ، وان و ما تا رحم آرد شاه شنگ. کین گواهی که ز گفت و رنگ بود، نزد آن قاضی القضات آن جر شد. یعنی اصلا گفت و گوی ما شنیده نمیشه. به نوعی میگن روح را با علم و با عقل است یار، روح را با ترکی و تازی چه کار. این انبساط زبان مشترک وجوده، همه هستی با انبساط با هم در ارتباط، با زبان وجود. خود وجود زبان داره، خداوند زبان داره، همین زبان هست که ترجمه میشه در ذهن، میشه زبان فارسی، زبانهای مختلف. ما از اون طریق نمیتونیم برگردیم، ما فقط میتونیم از طریق زبان وجودی، خداوند ما رو در واقع ایستگاه ما رو میگیره. میفرماید صدق میخواهد گواه حال او، باید صادق باشی بدون گفتگو، با هستی حرف بزنی تا به تابد نور او بی قال او. یعنی سراپا این نور، هستی خودش نوره، و بدون صوت بتونی ارتباط بگیری. تمام فلسفه خاموشی همینه، خاموشی از اصوات، خاموشی از آفریده ها. من با از اون طریق نمیتونم با هستی ارتباط بگیرم. هستی با هستی من ارتباط میگیره، هستی اوریان من، هستی خالص من، صدق من. گفت زن صدقان بود که از بود خیش، پاک برخیزند از مجهود خیش. صدق اینه که هرچی که پیدا کردی تا الان ازش دست بشوری، هرچی که پیدا کردی، هر آدابی که داری، هر آیینی که داری، هر دانسته ای رو نمیدانم کن. تمام بیماری ها از دانستن های ماست. تمام این اطلاعات در خواب و بیداری دارن با هم ازدواج میکنن، آمیزش میکنن، جفت میشن. یک عالم بلا اومده بیرون به خاطر این جفت شدن این اطلاعات اندک کوچکه. و میگن، میگه خب چی ببریم؟ میگه آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. به مرک نماینده عقل جزوی است، میگه که ملک و سرمایه و اسباب تو آب بارانی است که در سبو هست، در کوزت هست، در کوزمون. ما اینجا بیابونه، ذهن میگه بیابونه، یه چیزایی پیدا کردیم، یه منی برای خودمون ساختیم، یه سری اطلاعات جمع کردیم. این سبوی آب را بردار و رو، هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. گو که ما را غیر این اسباب نیست، در مفازه هیچ به زین آب نیست. گر خزینش پرزر است و گوهر است، این چون این آبش نیاید نادر است. عقل این نفس و اینه که تو با دانستنت میتونی بری. این آب باران دانسته ها جمع کردیم در کوزمون، بهش خیلی وقتا افتخار میکنیم و بعد از اینکه افتخار کردیم همین داره ما را میسوزونه. همین هی رفت و آمد این اطلاعات در وجودمون هی ما رو شارژ میکنه. و فرمودین کار ما همینه که من هی خود گذشتم رو دارم چاپ میکنم و تکرار میکنم. حالا در مورد کوزه میگن چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، ذهن بسته ما، زندانی که امروز فرمودین که الو؟
بله بله داریم گوش میدیم.
من فکر کردم قطع شده. امروز فرمودین از ابتدای برنامه تلفن ها فرمودین در مورد آزادی که ما اصلا تصویری از آزادی نداریم. اصلا مثنوی مفتاح آزادیه. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. و تمام راز تو این قصه هاست که ما الگوها، قصه ها یعنی الگو. من اگر خودم رو به عنوان قصه تعریف میکنم یعنی خودم رو به عنوان الگوها، الگوهای شرطی شده و دردها دارم تعریف میکنم. چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، هم تن ذهنی، در واقع پیکره فهم ما. اندرو آب حواس شور ما، حواس شور، هر چیزی که از ذهن اشتراک، این چشم ما، گوش ما. ما خودمون از چشم و گوشمون مستقیم استفاده نمی کنیم. ادراک مستقیم چشم ما نداره. چشم ما آن چیزی را می بیند که ذهن ما فرمان می دهد، واقعیت را نمی بینه. امروز هم فرمودین ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست، در خود سرا سرا. بله. و میگه ای خداوندین خم و کوزه مرا، در پذیر از فضل الله اشترا. و دعا میکنه که خب اینو ببر و به خدا بگو، به این خلیفه بگو که تو صاحب فضلی، اینو از ما بپذیر. حالا کوزه رو توضیح میدن. کوزه با پنج لوله، پنج حس، پاک دارین آب را از هر نجس. این لوله ها، این لوله های حواس به این کوزه ما میریزه. و اگر ما این رو پاکیزه نگه داریم و ببندیمش، از ارتباطش رو با ذهن قطع کنیم، تمام سر موتو قبل انتموتو همینه. یعنی این ارتباط، این حواس رو ببری با عالم خیال جمعی، با عالم وهم، با عالم آرزو، هر آنچه که تا حالا تجربه کردیم میگه این رو وقتی که میبندی پاک نگهش میداری، راهش هم میگن که مدتی حس را به شو زاب عیان، این چنین دان جام شوی صوفیان. جامه ما چشممونه، گوشمونه، حواس پنجگانمونه، عقلمونه، روحمونه، خرد بزرگانه، همه اینا امکاناتن که استعدادهای ما رو فعال میکنن. این رخت و پخت رو باید پاکیزه نگه داریم، ذهن رو پاکیزه نگه داریم. این بدن و ذهن که با هم کار کنن، اینا در تعاملن، یکیشون پاک بشه اون یکی پاک نشه، این رو هم آلوده میکنه. ای خداوندین، خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله اشترا. کوزه‌ای با پنج لوله پنج حس، پاک دار این آب را از هر نجس. تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر. وقتی که پاکیزه است، وقتی که ارتباطش رو با ذهن و با آفریده ها، با حافظه قطع می کنیم، با آگاهی، با خودآگاهی، با شناختن، با کار رو خود، با جدیت، میگه این منفذ پیدا می کنه به سمت انبساط، به سمت فضا و به سمت هستی. اون زبان یواش یواش باز میشه، ناطقه جور دیگه‌ای در واقع در ما خودش رو بروز میده. بیشتر تمایل به سکوت داریم، سکون داریم. خرد من لدن در واقع، ای برادر دست وادار، دست واداشتن یعنی قطع کنین و از سخن، از فکرها، از حیله، از مکر، از نقشه، از درد. تکرارش نکن، دست وادار از سخن، خود خدا پیدا کند علم لدن. فرمودین تجلی خداوند در برنامه قال است و حال، قال و حال زمانی تجلی پیدا میکنه به صورت پاکیزه و تازه که من از حال و قال ذهنی در واقع دست شسته باشم، دست واداشته باشم. تا شود زین کوزه من فسوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشد از شه مشتری. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. بعد اینجا میرسن به اون بیت، لوله ها بربند و پردارش زخم، گفت غزو ان هوا افسارکم. ریش او پرباد که این هدیه کراست، عقل ناقص این نفس و این دانستن. میگه که با تو با این دانسته ها رو میبری، این عبادت ها رو میبری، این منم تو میبری، من بنده تو هم، من اینا رو میبری. بعد میگه که خیلی خوشحال میشه خداوند که لایق، چون او شهی این است راست، این عبادت های ماست، این دانسته های ماست، این علم ماست، فلسفه ماست، اینا رو میگه میبری پیش خدا. زن نمیدانست، زن نمیدانست کانجا برگذر جوی جیهون است شیرین چون شکر، در میان شهر چون دریا روان، پر ز کشتی ها و شست ماهیان. رو بر سلطان و کار و بار بین، حس تجری تحت هل انهار بین. این چون این حس ها و ادراکات ما، قطره ای باشد در آن انهار ها. یعنی در ساحت هستی ادراک اندک من نه اعتبار داره نه به حساب میاد. میگه یه قطره از تمام ادراکات بشری در این تجری تحت الانهار، یعنی در این هستی، در این در ذات پاک خداوند، در صفات خداوند، در این معنا، عالم معنا. من زیاد حرف زدم، یه سری بیتام جمع کرده بودم برای این تربیت حواس که بخونم، ولی زیاد صحبت کردم، حالا در یه فرصت دیگه میخونم.
خب بذارین انشالله هفته دیگه بخونیم.
بله بله.
فریب خانم پیغام عالی بود، عالی 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 عالی، اصلا خیلی خوب.
من هفته آینده انشالله به خداوند قسمت بکنه این ابیات رو از دفاتر مختلف که در مورد حواس ما صحبت میکنن جناب مولانا، و این میگه ابزارشو تو داری، فقط پاکیزش کن، پاکیزش کن با آب عیان، با نیروی حال، با ادراک تازه، با حکمت بشور دل و جان، به آب حکمت ز قبارها بشویید، حله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند. و این بیتا رو جنبندی میکنم خدمتون میخونم.
خیلی ممنون، خیلی زحمت میکشین.
خواهش میکنم.
خیلی خوب، ارائه خیلی خوب بود. اونی که واقعا باید سعی بکنیم بگیم، شما گفتین انشالله مردم توجه کنن.
عزیزیم قربان، خدا
ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله، ما در طول زندگیمون دستاوردهایی داریم از جمله عبادات ما با من ذهنی، و که همین این زن مرد بیابانگرد به اصطلاح میخواند به خلیفه که در بغدادی کادو ببرند و چیزی پیدا نمی کنند جز آب گلالود باران که در کوزه هست، که میگه در بیابان این آب کمیابه، اینو ببریم برای شاه خلیفه، که البته میدونین خلیفه همین خداونده، و ما هم همین اعرابی هستیم، و اعرابی یعنی عرب بدوی به اصطلاح، و زنش همین ذهن ماست. و وقتی این اعرابی بالاخره به بغداد میرسه که خلیفه اونجاست، که خیلی میبینه منتظرش بودند و تحویلش میگیرن میبرن پیش خلیفه، خلیفه کادو بهش میده. وقتی از اون در میبرن بیرون، متوجه میشه که رودخانه دجله با اون عظمت از جلوی کاخ رد میشه و شرمنده میشه که آب گلالود و به عنوان کادو آورده برای خداوند خلیفه. اگر فضا باز بشه، همینطور خانم فریبا فرمودن، بفهمیم که در این زیر این فکرهای ما یه نهری در جریان است دائما، و به علت چسبیدن به این آب باران ما از اون غافل بودیم و اونو در واقع خداوند در اختیار ما گذاشته بوده، شرمنده میشیم که چقدر افتخار میکردیم به این آب گلالودی که از اول عمرمون به صورت درس، به صورت علم، به صورت عبادت همه رو جمع کردیم، فکر میکنیم این چیز خوبیه و هر لحظه تقدیم خداوند میکنیم. غزل هم اینطوری شروع میشد دیگه، میگو اگر عقل ما ایجاب نمیکرد که این مواد گلالوده رو، این آب گلالوده رو که در واقع جاج مواد ذهنی توام با درد، هر لحظه به خداوند کادو کنیم، در این صورت تمام سرمایه ما در اختیار خودمون بود، تمام سرمایه که خداوند به ما داده در اختیار خودمون بود، ولی چون اینا رو به درد تبدیل میکنیم و تقدیم خداوند میکنیم در هر لحظه، دردها هم همین وضعیتهای معمولی هستن، مثل شکایت و ناله و همین خاصیتهای محدود کننده ذهن، مثل حسادت، مثل خشم، مثل ترس. اینا رو زندگی نمیپذیره که شما هر لحظه تجربه کنید. عرض کردم هر جزوی از ما برای شادی، برای آزادی، برای سلامتی آفریده شده. ما با دست خودمون سلامتیه که خداوند به طور کامل به ما داده از بین میبریم. شما بپرسید چرا؟ مولانا توضیح میده در همین پیغام خانم فریبا بود در برنامه 1061 خیلی خوب توضیح داده شده.
گنج حضور.
در این برنامه در یک کار موفق نیستیم، و اون تنظیم برنامه یه جوری که بیشتر بینندگان ما بتونن صحبت کنند. در نتیجه بازم خواهش میکنم پیغام ها را کوتاه نگه دارید، و البته بعضی از دوستانمون استثناء هستن، مثل آقای عبودی، مثل خانم فریبا، که اینا تحقیق میکنن و تحقیقشون رو به صورت درس ارائه میکنند و کمک میکنند. ولی اگر شما یه فرد به اصطلاح محقق نیستین، فقط روی خودتون کار میکنید، پیغام ها رو در حد همین 5 دقیقه نگه دارین که ما بتونیم همه رو بیاریم رو خط. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم از کلان زنگ میزنم.
بله سلام خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
بایگزه، چرا زندگی را زندگی نمی کنیم؟ چرا زندگی را به صورت غم و سودا زندگی می کنیم؟ اگر اجازه بدهیم و یا زندگی اگر اجازه بدهیم و با زندگی همکاری کنیم، مولانا می تواند شناسایی بدهد و کشتی غم و اثرات آن را در دریا غرق کند. ما به عنوان هوشیاری از گدایی به جهان نجات پیدا می کنیم. اگر نصیحت مولانا را گوش کنیم و به جای فضاگشایی ذهنی اتفاق لحظه را همانطوری که هست بپذیریم، آن وقت دست و پای ذهن هم به کناری می رود و دست و پای زندگی به صورت خرد و فضاگشایی در درون من به کار می افتد. بعد وقتی حتی برای یک بار فضاگشایی را تجربه کنیم، دیگه قید و بند کم و زیاد شدنها ما را تحریک و به صندوق ذهن نمی تواند بکشد. معجونی را تجربه می کنیم که شراب مرد کننده فاصله دو فکر است، از جاشخایی و گفتگوهای ذهنی بدور است. اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد اهل و رایستی. غزل شماره 25-21. آن زمان که جاشگویی من ذهنی تمام می شود، زندگی است که در ما طلوع می کند و این تجلی است به صورت حال و قال و ارتعاش زندگی. پس نقش ها، باورها و الگوهای غلط و تقلیدی و یاد گرفته از منهای ذهنی به کنار می رود. اون یه اندیشه بودن را رها می کنیم و دست از سر خود و اطرافیان بر می داریم. اجازه می دهیم اطرافیان خودشان تجربه کنند و یاد بگیرند، همونطور که ما خودمان تجربه کردیم و یاد گرفتیم. همچنین اجزای مستان وصال معامل از تمثال های حال و قال، در جمال حال وامانده دهان، دشت قاید گشته از نقش جهان. آن موالید از ره این چار نیست، لاجرم منظور این افتار نیست. آن موالید از تجلی زاده اند، لاجرم مستور پرده ساده اند. دفتر ششم از بیت 18. پس عمل می کنیم، ابیات را می خونیم که به آنها عمل کنیم، نه این که فقط بیت خوانده باشیم. عمل با وفا کردن به زندگی خیشی دارد. عمل کردن ما را قوی می کند و به اصل ما نزدیکتر می کند. عمل کردن به ابیات حس اعتماد و توانایی ما را بالا می برد. پس با عمل کردن به زندگی اجازه می دهیم که همانیدگی ها را در آسیاب آرد و ما را نرم و لطیف کند. این لحظه کشتی تن در حال شکسته شدن است، چون سوراخ شده و یک بار همچون کوه و یخ فرو خواهد ریخت و ما به او زنده خواهیم شد. پس جبار در حال شکستن همانیدگی ها و ترمیم و از نو ساختن است. جبر و قدر ذهنی، امید و ناامیدی، همه و همه در حال فرو پاشی. آغوش ما را باز می کنیم تا جبر و قدر زندگی، شاهد و ناظر را تجربه کنیم. چه تجربه زیبایی ذوق شکستن و ترمیم شدن و صنع آفریدگاری را تجربه کردن. ما در حال گذراندن این تجربه زیبا هستیم و می باید و نمی باید ها، کاهلی ها، کارافزایی ها، همه و همه در حال کنار رفتن از جلوی چشمان ما هستند. حال با آموزش های مولانا یقین کرده ایم که هیچ برگی بی اراده و بدون خواست و قدرت او به زمین نمی افتد. خواسته را رها می کنیم، همه چیز به وقتش اتفاق می افتد. پس پیام رها کردن را به ما می دهد که همه چیز در ید قدرت خالق متعال است. از من فقط تسلیم. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان وقت. دفتر سوم بیت 18-99. پرده ها کم کم به کنار می روند، گفتگوها آرام آرام به پایان می رسند و تنها شکر است و شکر است و شکر. و زندگی ما را بر فراز آسمان می برد و از آن بالا همه چیز را آنطور که هست نشانمان می دهند. فراز آسمان صوفی همی رخصید و می گفت این زمین کل آسمان گشتی گرش چون من صفایستی. غزل 25-21 پس خاموش می کنم چرا که این خود بلگویاست و پلجوش و خروش. این خاموش کن تا بگوید شاه قل بلبلی مفروش با این جنس گل. این گل گویاست پلجوش و خروش بلبلا ترک زبان کن باش گوش. دفتر ششم از بیت 18-15. ممنون از وقت.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خداحافظی میکنم با اتون. بفرمایید. بله سلام، بفرمایید.
سلام،
خیلی ممنون جانم، بفرمایید.
لیلا هستم، از تحقیق مزاحمتون میشم.
بله لیلا خانم، یک کمی بلندتر صحبت کنید. بله
الان خوب استاد؟
بله خوبه، ممنونم.
واقعیتش من چون فردا تولدم بود برای ورود به 40 سالگی و از اینجایی که این یک سال رو تقریبا روزی نبوده یا کم روزی بوده که بدون برنامه گنج حضور و تکرار ابیات سپری کرده باشم، به خاطر همین لازم دونستم که زنگ بزنم بنا به قانون جبران از شما تشکر کنم.
خواهش میکنم.
چیزی آماده نکرده بودم، فقط دوست داشتم که حتما و هی خدا خدا میکردم که شماره بگیره و بتونم با اتون صحبت کنم. و در مورد این یک سال، من تقریبا این یک سال رو تقریبا سال پیش تقریبا چند روز مونده به تولدم تا به امشب تقریبا تمامی روزها یکی دو ساعت شایدم بیشتر 3-4 ساعت برنامه رو گوش کردم، سعی کردم که عمل بکنم و دو تا جمله شما این روزها خیلی با خودم تکرار میکنم، این که هیچ چیزی اندازه سکوت شبیه به اصل ما نیست و تا وقتی که به چیزی عمل نکردیم، یعنی وقتی به چیزی عمل نکردیم پس حرف هم نزنیم راجبش.
آفرین.
بله امروز شاید به خاطر همین چیزی آماده نکردم، ولی خب از یه طرفی هم فکر میکنم خب تغییراتم خیلی زیاد بوده تو این یک سال.
بله
و اونا رو همه مدیون شما هستم. من واقعیتش استاد اصلا قبل از برنامه گنج حضور هیچی بلد نبودم، من نه مادری کردم بلد بودم، نه همسری کردن، نه فرزند دختری کردن برای پدر و مادرم، نه همکاری با همکارانم و هیچ چیزی بلد نبودم. با توجه به اینکه حالا شاید مثلا یه مدرک دکترای روانشناسی هم داشتم، ولی هیچ چیزی بلد نبودم. توی این یک سال من خیلی از شما یاد گرفتم، خیلی.
آفرین.
این که من یه مادر عاشق باشم که فقط حضور داشته باشم، نیازی نیست فرزندم رو کنترل بکنم یا هر زمان که احساس کردم میخوام آزادیش رو بگیرم ناظر باشم اون لحظه.
آفرین.
اینها شاید اگر خیلی تغییرات بزرگ نکردم، ولی حداقل دست از یک سری از خرابکاری ها برداشتم، سعی کردم که مقاومتم رو کمتر بکنم، قضاوتم رو کمتر بکنم و اینها رو همه رو مدیون برنامه شما هستم.
ممنونم.
شما در برنامه هاتون وقتی بارها تکرار میکنین که من شما رو نصیحت نمیکنم، این حرفا نصیحت نیست، اینا پیام مولاناست، من اون لحظه میگم استاد تو رو خدا ما رو منو نصیحت کنی، چون من ماها یعنی من شخصا وقتی بلد نیستیم نصیحت سهله، کاش یکی دوامون بکنه که دست از این کارا بردار، دست از گذولی بردار، دست از مقاومت بردار. بنابراین شما وقتی این جمله رو میگین من با تمام وجودم میگم کاش شما بشینی ساعت ها ما رو نصیحت بکنی، چون من یاد نگرفته بودم، من با وجود این که خیلی خونده بودم شاید یک من ذهنی اخلاقی رو داشتم، تربیت میدادم، پندار کمال بالایی رو داشتم، ولی این یک سال این برنامه باعث شد که الان که فردا روز تولدمه یک احساس خیلی خوبی دارم، علی‌رغم تولدهای قبلی که همیشه انتظار داشتم که اتفاقای خوبی بیفته، انتظار داشتم از همه، انتظار داشتم یک کار بکنن و همه رو یک جوری داشتم که همه چی رو داشتم کنترل میکردم و بعد از اتمام اونروز هم دوباره حالم خوب نبود، ولی انتظار دست از این کنترل کردن برداشتم، از هیچ کس سعی میکنم هیچ انتظاری نداشته باشم و احساس میکنم این تولد یک تولد جانان است برام. به خاطر همین لازم نمیستم که زنگ بزنم و از شما تشکر کنم بابت این برنامه فوق‌العاده عالیتون و بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و خواستم پیامم رو واسه شب تولدم با شما و دوستان به اشتراک بگذارم.
آفرین آفرین، اولا که تولد تو مبارک باشه خانم. و ممنونم که زنگ زدین. خدا رو شکر که شما اومدین رو خط. پیغامتون عالی بود، عالی بود، با وجود اینکه چیزی ننوشته بودید ولی از دل برآمد، همینطوری بر دلم نشست، بسیار مفید بود. بله خب دیگه همه چی گفتی خانم. من توضیح اضافی ندارم.
ممنونم، مرسی از شما.
خواهش میکنم. اسمتون رو یه بار دیگه اگر میخواییم بگین. من یادم رفت اسمتون.
من لیلا از تبریز.
لیلا هستین از تبریز زنگ میزنی نه؟
بله.
از تبریز.
از وقتم چند بار به خاطر برگزاری کلاس هم با هاتون صحبت کردم، خیلی خوب راهنمایی کردین.
آفرین آفرین آفرین، بسیار خوب. لیلا خانم با هاتون خداحافظی میکنم. عالی.
خدا حافظ. ممنونم. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
نسرین هستم. اگه اجازه داشته باشم یه متنی رو که نوشته بودم دو قسمت رو جمعه قبل خوندم، اگه اجازه بدی یه قسمتی مونده که اونم با
بله بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خیلی ممنون. اولا تبریک میگم به لیلا خانم برای تولد 40 سالگیشون.
خیلی ممنون.
مرسی.
بفرمایید.
بله، مولانا به یکی از مهمترین موانع اشاره می‌کند، درمان‌های ذهنی. خاده دردن درمانهای جاش، رحسنند و زرستانان رسم باش. ذهن برای هر دردی درمانی می سازد، اما این درمانها مانند آب شور هستند، جاش هستند. آب شوری نیست درمان آتش، وقت خوردن گرنمایت سرد و خش. آب شور لحظه خوشایند است، اما آتش را بیشتر می کند. فکر و عمل با من ذهنی نیز همین گونه است. هرچه بیشتر به آنها پناه ببریم، تشنگی ما بیشتر می شود. مولانا ادامه می دهند، لیک خاده گشت و مانه شست جست، زاب شیرینی کزو صد سبزه رست. آب شیرین از فضای گشوده می آید، وقتی میان دو پکر می ایستیم، راه آب حضور باز می شود. آن وقت آرامش، عشق، لطافت، خرد و زندگی در وجود انسان جاری می شود. مولانا سپس نگاه ما را از سبب ها بر می گرداند. من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادثی را باعث است. سبب ها حادثند، امروز هستند و فردا نیستند. اگر دل ما به سبب‌ها بسته شود، با هر تغییری آرامش خود را از دست می‌دهیم. اما انسان حاضر و ناظر نگاهش به لطف خداوند است. به همین دلیل می‌فرمایند لطف سابق را نظاره می‌کنم، هرچه آن حادث دوپاره می‌کنم. یعنی مرکز توجه خود را از حادثه ها بر می دارم و به زندگی می سپارم. و در پایان مولانا راه عملی را دوباره یادآوری می کند. به جای آنکه در بیرون به دنبال آب زندگی بگردیم، به درون خود بازگردیم. منفذی داری به بحر ای آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. چشمه در درون ماست، راه اتصال به زندگی نیز در درون ماست. فقط باید این روزنه را ببینیم و این روزنه همان فاصله میان دو فکر است، همان فضای گشوده شده است. یعنی پس زندگی در هر لحظه طبل رحیل را می نوازد، هر لحظه ما را به تغییر دعوت می کند. این تغییر کوچ از من ذهنی به فضای حضور است و کلید این کوچ دیدن فاصله میان دو فکر است. هر بار که این فاصله را ببینم از صندوق ذهن بیرون می آیم، به زندگی زنده می شوم و اجازه می دهم خداوند از طریق من فکر و عمل کند. این همان رسیدن ما به منظور اصلی ما از آمدن به این جهان است. ممنونم از وقتی که به من دادین آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ شما. عالی عالی، خدا حافظ. بله، این روزن دل، فاصله بین دو فکر، فضای گشوده شده، اینا همه یه چیزند. زناسپاسی ما بسته است روزن دل، خدایی گفت که انسان لربی لکنود. از ناسپاسی ما روزن دل بسته شده. شما نگاه کنین که فاصله بین دو فکر رو ما میبندیم به خاطر ناسپاسیه، به خاطر اینکه ما شکر نداریم برای چیزهایی که به ما داده شده، برای امکان ارتباط مجدد با زندگی یا خداوند، با فضاگشایی. ما اینو مهم نمیدونیم و عمل نمی کنیم. امروز دوباره گفتیم که شما به اندازه عملتون فکر کنید، بیشتر از اون فکر نکنید، چون بیشتر از اون دیگه ژاژه. اگر شما فکر میکنید و عمل نمیخواییم بکنید، اون اضافه ژاژه. و با عمل کردن هست که شما اعتماد به خود پیدا میکنید. من معمولا میگم اعتماد به خود، نمیگم اعتماد به نفس، هر دو یکیه. اعتماد که من میتونم فضا رو باز کنم، من میتونم دوباره به خداوند وصل بشم، من میتونم هر لحظه راه حل بیارم، یه فکر جدید خلق کنم، من میتونم از فضای جبر ذهن خارج بشم. با عمل عمل کنید، خواهید دید که اعتمادتون به خودتون زیادتر میشه. بفرمایید.
منم آقای شهبازی عزیز، نیما هستم، فردا خدمت رو تماس میگرم. قربان.
خواهش میکنم آقای نیما. خوبی شما؟
فردا شما شما صدای من خوبه؟
صداتون خوب میاد. بله،
انشالله که یاری کنه. تلفن یکم مشکل داره. استاد، یه مطلبی نوشتم با عنوان عشق صادق صدق طالب، اگه اجازه بدید.
بله بله بله، یه بار دیگه. عشق صادق، یه بار دیگه.
عشق صادق صدق طالب.
صدق طالب، بله بله، بفرمایید. خواهش میکنم.
از ما خیلی صریح پرسیدید آیا شما صادقید، در کارتان صدق دارید. خیلی جدی فرمودید صدق یا دارید یا ندارید. نمیشود بگوید اینجا صدق دارم آنجا ندارم. در خودم خواستم یک بله یا نه بگویم. خواستم بگویم بله دارم، اما تمام بدنم می لرزید. این بله راحتی برایم نیست. فهمیدید صدق یعنی عمل. باز در خودم مشاهده کردم که انصافاً بی عمل نیستم. می تونم بیشتر عمل کنم، بیشتر کار کنم، وقت کمتر تلف کنم، تماماً تمرکزم رو روی خودم نگه دارم. باز گردم به سوالتون، آیا صدق دارید؟ خواستم شرمگین بگویم نه، ندارم. اما دیدم نه، کم لطفی و ناشکریه در حق زندگی، مولانا، آیه شهبازی بزرگوار و غیره. لطفاً از من یک بله و نه خاکستری و مخلوط بپذیرید، چرا که اشخاصی را از نزدیکانم دیدم که 24 ساعته گنج و حضور می دیدند، تمام در و دیوار را با اشعار پر می کردند. توی ماشین، خانه و مهمانی گنج حضور و مولانا باید می بود. و ولی یهو چه شد که سست شدند. کسی که بودش عمیق بود، پذیرشش بحر و دریا، بعد از کرونا وسواس فکری گرفت و از طلب نشست. صدق یعنی عمل. هر که استاد به کاری بنشست آخر کار، کار آن دارد آن که از طلب آن ننشست. غزل شماره 413. بله و نه خاکستری من رو بپذیرید، چون دیدم کسانی که بیش از 20 سال گنج حضور رو یاری می کردن و شاید سپورت مالی ایشان یکی از عوامل ادامه این برنامه بوده، ولی اکنون دیگر نیستند و رفتند. کسانی که با شور و حرارت بالا پیام می دادند و نعره عشقشان تمام وجود من رو از پشت تلفن می لرزند، ولی هم اکنون دیگر نیستند و دست از طلب برداشتند. بله و نه خاکستری میگویم چون میترسم. میترسم من هم به هر دلیلی از راه بدر شوم، مانند بید لرزان. اگر 100 سال روز و شب ریاضت میکشی دائم، نباشیم. یقین میدم که نفست در کمین باشد. عطار، غزل 264. یه وقتی فکر نکنم برای خودم خری شدم، یادم نرود که از کدام در استخوان خوردم. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گذار، آن را ممان. اون رو ممان یعنی اون رو ترک نکن. دفتر سوم، بیت 316. اما از یه طرف نه هم نمیگویم، چون نیمایی که 18 ساله بود، این نیمایی 37 ساله رو جز جانوران هم نمیدانست. اصلا چنین شخصی رو آدم حساب نمیکرد. چرا 18 ساله؟ نیمای 27 ساله هم چنین شخصی را فقط مسخره میکرد و نمیدونست اصلا میشود با گرفتن اون چیزی که در اون زمان با آنها میبالید و با آنها عشق میکرد زندگی کرد و شاد بود. دارد 9 سال هم پر میشود. 9 سالی که زندگی کردم. بالا و پایین داشت، ولی رو به جلو بود. همراه با عمل بود، کار بود و انشاءالله. انشاءالله ادامه دار باشد. در دفتر دوم داستان طالبی است که دنبال شتر گم شده‌اش می‌گردد و یک صادق، یک عاشق او را همراهی می‌کند. من نیز مانند آن طالب بوی شترم را از درگاه اینترنت، از وبسایت گنج حضور توسط سخنان شما شنیدم. من دروغگو با نفاق و انکار ناگهان تمامی آنچه را که می‌پوشیدم، می‌نوشیدم و غیره را گذاشتم که شاید شتر خودش را یک روز نشان دهد. پیروی تو کنم ای راستگو، بوی بردی زشترم به ماک کو. کاذبی با صادقان چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. سیئاتم شد همه طاعات شکر، حضم شد فانی و جد اثبات شکر. سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. یعنی وقتی گناهایی که کردم، کار اشتباهی که کردم، اگه باعث شده که به زندگی زنده شم، به زندگی رو بیارم، پس طعنه نزن، نگو که چرا این کارو کردی. خودم معلومات هم نمی کنم. مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. از دفتر دوم، بیت 2980. آی شعبازی بزرگوار، صدق شما در طلب من اثر می کند. اثر دارد. ممنون از
وقتی
که به من
خیلی خوب آقا نیما، عالی عالی، آفرین، ممنونم، عالی بود. خدا حافظ شما.
خدا
بله، این فضاگشایی و تمرکز رو خود سبب خواهد شد که چیزهای خوب خودمان هم یا پیشرفت خودمان هم ببینیم. یکی از فنهای من ذهنی که در واقع میگه هرچی بیشتر بهتر، نمیذاره ما پیشرفت خودمون رو ببینیم. شما باید خوبی های خودتون رو هم ببینید که پیشرفت کرده اید. این همون دیدن چاروق عیازه که من این بودم الان این شدم، من پیشرفت کردم، من خود، و برای پیشرفتون شکر کنید. اگر نبینید یا اونها را کوچیک بکنید، ناچیز، که اصلا این چی چیزی نیست، توجه میکنید. این یعنی این که دارین به خودتون ظلم میکنید. این تمرکز رو خود خیلی فایده داره. البته در حالی که پیشرفت خودتون رو میبینید، ادعای خودتون هم میبینید که من دارم ادعا میکنم، دارم منم میزنم و نمیزنید. با فضاگشایی و تمرکز رو خود چیزهای خوب خودتون رو میبینید و ادعاتون هم میبینید و خیلی از عیبها رو خواهید دید. مثلا اگر شما ببینید از مهمان خوب پذیرایی میکنید، یه سوال کنید آیا من اون پذیرایی که از مهمان میکنم یا از دیگران میکنم از خودم هم میکنم؟ اون غذایی که میخوام به مثلا به فرزندم بدم، به فامیلم بدم، خیلی هم خوبه ها، غذای خوب، به خودم میدم؟ اون راحتی که برای دیگران روا میدارم و میدم و تهیه میکنم برای خودم هم میکنم؟ اگر نمیکنید، من ذهنی دارین، من ذهنی مخرب دارین، دارین به خودتون ظلم میکنید. این که به خودمون ظلم کنیم برای دیگران راحتی تهیه کنیم، که این نمیشه که حضور. به نظر من ذهنی خودخواهی میاد. شما باید اول خودتون رو اول بدونید. شما سلامتی من مهمه. منم الان 75 سالمه، پول لازم دارم. این که من تمام دار و ندار منو میدم به فامیلام و اینا، اونم یه جور ظلم به خوده. شما خودتونم لازم دارید. شما به خودتونم خدمت کنید و اونو ببینید. اگه به خودتون خدمت نمی کنید، پس شما عوامل من ذهنی داره کار. شاید میخوایم مالک دیگران بشین به خاطر مالکیته. اما میترسم این فرزندم به من زنگ نزنه، بیا اینم بگیر، این دلار رو هم بگیر، دیگه چیزی ندارم. هم یه روزیش به من رحم کن، اگه تو خیابون موندم ببر نگه دار. وقتی تو خیابون موندی نمیبره نگه داره، برای اینکه تو خودت خوبه خودت ظلم کردی. ببینید فقط در حال حضور است که اینا رو میشه تشخیص داد. یه الگوی ذهنی جامد وجود نداره که من این کار رو بکنم درسته. شما باید فضا رو باز کنید، زندگی به شما بگه که اینجا چی کار کرد، اینجا باید این کار کرد، اونجا باید اون کار کرد. در ضمن این که ما عشق میدیم به همه، به خودمان هم عشق میدیم. اگر به همه عشق میدیم به خودتون نمیدین، شما من ذهنی دارید. تازه اونم عشق نیست. شما بعد از اینکه همه چیتون رو دادین میگین که بابا مردم چقدر بی چشم روان، همه چی ما دادم بازم طلبکارم. با من ذهنی دادین، میخواستین مالک بشین، میترسیدین، از روی ترس دادین، از روی مالک بودن دادین، گفتین من این فرزند مال منه، اگه این پولو بهش ندم میره دیگه به من زنگ نمیزنه، بذار نگهش دارم. اینا همه غلطه، غلطهای من ذهنی که ظاهرا مشخص نیست. من ذهنی اینا رو به صورت عشق ارائه میکنه. نیست اینا عشق. عشق اینه که از خودتونم باید نگهداری کنید. شما باید وقتتون رو بذارید برای سلامتی خودتون. یه غذای خوبی بپزین. اگه شما تنها زندگی میکنین نمیشه یه غذای عالی بپزین فقط خودتون بخورین، گناه میشه. نه نمیشه، اون همین خدمت به خوده. شما بهترین چیزها رو، بهترین حالتها رو، بهترین سلامتی رو، بهترین شادی رو که در اوجش، اول به خودتون روا بدارین. اگر به خودتون روا نمیدارین به دیگران هم روا نخواهین داشت. و اگر به دیگران میدین اونها رو، با من ذهنی میدین، به درد نمیخوره، قدرشو نخواهند دونست. توجه میکنین و شما اشتباه دارین میکنید. بفرمایید.
الو، سلام، عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنینمون.
خواهش میکنم خانم اکرم. خوبین شما؟
بله آقای شهربازی، مگه ممکنه با این بختی که ما داشتیم اتفاقا؟ آقای شهربازی به عزمجانم میگفتم ما این قدر این بخت و انگار که تو قرعه کشیمون برنده شدیم. آقای شهربازی
خواهش میکنم.
به خدا انقدر من خوشحالم آقای شهربازی. یعنی یک بیت های شما انتخاب میکنید، هزار بارم آدم میخونه، هزار و یکمین بار یه معنی دیگه به آدم نشون میده. جان ما انگار که رونق گرفته، یعنی همه جا ذره به ذره کلام ما همه جان داره. عرضگری رها کن ای خواجه خیش لا کن، تا ذره وجودت شمس منیر باشد. ما باید بلند شدن بر حسب همانیدگی ها رو کنار بذاریم، باید غم و سودای من ذهنی رو رها کنیم، ما باید عشق رو به خودمون و دیگر انسان ها تقدیم کنیم. ما با من ذهنی رحمت و برکت خدا رو جلوشو میگیریم. یه فرموله آقای شهبازی، این بیتی که شما گفتید واقعا یه فرموله. عرضگری رها کن ای خواجه خیش لا کن، تا ذره وجودت شمس منیر باشد.
قد شد، قد شد. بله، عرضتون برسونم که آقای نیما هم فرمودند بعضی ها اگر 10 سال گنج حضور گوش میدن حرارتشون هم خیلی زیاده. توجه کنید، امتحان بر امتحان است ای پدر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. بالاخره خداوند شما رو امتحان نهایی هم میکنه. اون بیتو بخونید، بلعم با او رو ابلیس لعین، ز امتحان آخرین گشته مهین. بلعم باورا و ابلیس از آخرین امتحان رفوزه شدن. شما گنج حضور گوش میکنیم 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 میکنیم، بالاخره یه جای خداوند یه چیزی رو جلوتون میذاره، میگه از اینم بگذر. ممکنه زرنگیتون باشه، ممکنه پول پرستی باشه، ممکنه هم هویت شدن با همسر، بچه، با پدر مادر، با بدنتون باشه. شما نمیگذرین، از امتحان آخرین رفوزه میشین. این بلعم باورا و ابلیس لعین. ابلیس لعین چه جوری رفوزه میشه؟ خداوند میگه خب تو بنده من هستی، من میگم به آدم سجده کن، میگه نمی کنم. من آدم لایق سیاست، لایق سجده نمی بینم. میگه تو غلط میبینی، تو با ذهنت میبینی، من دارم درست میبینم. خداوند به ابلیس میگه تو سجده کن با آدم، میگه نمی کنم. من غیر از تو به کسی دیگه سجده نمی کنم. رفوزه میشه. شما از کدوم امتحان رفوزه میشین؟ شما رفوزه خواهید شد. هر کسی ادعا داره اصلا از قبل رفوزه شده. شما امتحان خواهید شد. از امتحان نهایی باید رد بشین. اون امتحان مهمترین چیز شماست که باهاش همانیده هستین. شما میدونین چیه. توجه میکنین؟ بله، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
شیده هستم از کرج، مزاحمتون میشم.
بله شیده خانم،
خدا قوت آقای شهبازی.
خواهش میکنم، اجازه بده من یه مطلبی بگم. اگر کسی تلفنش قطع میشه، خواهش میکنم دوباره نگیره دیگه. اگر در یه برنامه تلفن کسی قطع میشه، دوباره نگیرند. بله ممنونم، بفرمایید شیده خانم.
متنی رو نوشتم تحت عنوان نسیان خداوند. تو این سالهایی که خودم رو یعنی دارم گوش میکنم برنامه گنج حضور رو، خیلی چیزا یادم میره و میترسیدم از این که نکنه منم مثلا آلزایمر بگیرم. بعد میدیدم تو خود من خیلی ابیات رو حفظم، خیلی ابیات رو حفظ میکنم، ولی خیلی چیزا یادم میره. چرا یادم میره؟ هر برنامه که میشد خب میخوندم، گوش میکردم. این بار دقیق تر شدم. گرچه نسیان لابود و ناچار بود، در سبب برزیدن و مختار بود. خداوند داد چی شد که تو را فراموش کردم؟ از لحظه ای که به هر چیزی، به هر کسی، به هر اتفاقی اهمیت دادم و همه را جمع کردم در مرکزم به جز تو و همه چیز را ترجیح دادم، از لحظه ای که با پندار کمالم خودم را موی عاقل دانستم و پارک ذهنی چیدم و فکر میکردم همه چیز باید در کنترل من باشد. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. این بیت رو شما در برنامه ها مرتب میخوندید و من هم میخوندم، ولی این بار این بیت برای من باز شد که من چقدر فضولم، چقدر فضولم، چون مرتب انقباض دارم لحظه هایی که دخالت میکنم در کار فرزندم، لحظه‌ای که میترسم برای فرزندم، لحظه ای که می ترسم برای بدنم. هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. خدایا منو ببخش که با عقل ناقص من ذهنیم خودم را کاری می دانستم. سالهای سال همه را کنترل کردم، فکر می کردم این من هستم که دارم همه را اداره می کنم. یه جایی همه چیز از کنترلم خارج شد، باز نفهمیدم. فکر می کردم چون ازدواج کردم و از خانه پدری بیرون آمدم همه چیز خراب شد. بعد از آن همسر را در مرکزم گذاشتم، با حسادت و کنترل میخواستم زندگیم را اداره کنم. بعد از آن با فرزندم هم‌مانیده شدم، رفته رفته ستونها کشیده شد، باز نفهمیدم. تازه میبالیدم به این که خیلی آدم احساسی با غیرت و وابسته‌ای هستم. فرزند دوم خانواده بودم، ولی فکر میکردم از بقیه خواهر برادران دلسوزتر و بهترم. آنچنان غرق چرخی انصاب بودم که نه میشنیدم، نه میدیدم و نه گوش میکردم. خدایا منو ببخش که فراموشت کردم. هر چه تو میخواستی مرا متوجه کنی نه تنها نمیفهمیدم، بلکه پر از شکایت و ناله و غم و سودا میشدم و اون رو تقدیم به تو میکردم و تو هم به من بر میگردونی. از همه خانوادم، همسرم، فرزندم و اول از همه از خودت و خداوند عذر میخواهم که چقدر آسیب زدم به خودم و به همه. این بار با پسرم چنان همانیده شدم که فقط تو میدانی چه کردم. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو برخروف شد. یارب منو ببخش که چقدر من تو را امتحان کردم. از فضولی و انقباض چقدر دخالت کردم. هر بار که خواستی مرا متوجه اشتباهم کنی نه تنها نفهمیدم، بلکه داد و فغانم به آسمان میرفت که چرا این اتفاق اینجور افتاد و نمیدانستم. من مریض و بیمار روانی من ذهنی هستم. حاکم است و یفعل الله ما یشا، اوز این درد انگیزت دوا. انقدر به خودم سخت گرفتم و فشار آوردم که بدنم را بیمار کردم. وگر قولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوایستی. از خودم سوال کردم آیا من قول اندیشه هستم؟ بلا درنگ بلای محکمی به خودم گفتم، بله هستم. در پی این بودم که فکرها را، کارها را به دخالت میکردم، تمام فکرها و کارها را میبستم و به خانوادم، چه همسرم چه پسرم، در حالی که فکر میکنم در حالی که فکر میکردم دارم بهشون لطف میکنم به جز ضرر چیزی به اونها ندادم. من یک گول اندیشه بودم، همیشه کنترل میکردم و آزادی و آرامش خودم رو از دست دادم. اگر بخوام انصاف داشته باشم و اندازه گول بودنم رو بگویم خجالت میکشم، چرا که خیلی زیاد درصد دخالت و کنترل من نسبت به عزیزانم، حتی دوستانم، دکتر روانشناس همه بودم، به قول آقای صادق برای همه نسخه میپیچیدم، البته نه نسخه فکری. البته خدا رو هزاران بار شکر که الان درصدش خیلی 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 کم شده، در مورد دیگران تقریبا به صفر رسیده، چون یواش یواش دارم سکوت رو در خودم تجربه میکنم. ولی در حق فرزندم که خیلی برام سخته و همانیدگی بسیار پررنگ منه، هنوز نه، ولی با خودم عهد بستم و که بشینم و برای خودم گریه کنم، از دست از سر دیگران بردارم، دید آبر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. و تمام تلاشم رو دارم میکنم، الان میتونم با محکم به شما بگم تمام تلاشم رو دارم میکنم و خودم به قول شما مرگ اختیاری رو انتخاب کردم و عهد بستم قبل از این که دوچار ریبرمنون بشم خودم به جنگ من ذهنی خودم انتخاب کردم. پس پیامبر گفت بهر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. چون من خودم رو دیدم که 10-11 سال فقط گوش کردم و در عمل خیلی شاید ضعیف، شاید از 100% 1% هم شاید نبوده، ولی مدتیه که خدا رو شکر خیلی درد میکشم، خیلی درد دارم میکشم، ولی خیلی راضیم هستم، خیلی راضیم، چون خیلی سخته برام همانی دیگه با فرزندم رو بسیار سخته برام، ولی خداوند با کریمان کارها دشوار نیست. چون من اون صوفی هستم که مرتب سوال میکردم خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش، گر نبودی خرخشی در نعمتش. و اینو فهمیدم که باید به قول شما هیچ چیز به اندازه سکوت به اصل ما نزدیک نیست. و از خودم سوال میکنم آیا صدق دارم، یعنی عمل دارم، و الان دارم کار میکنم. فقط همینو میدونم که دارم کار میکنم و راضیم. خیلی سپاسگزارم از شما.
خیلی خیلی خوب، ممنونم، عالی عالی، آفرین آفرین.
خواهش میکنم، آفرین به شما،
موفق شدین.
ازتون سپاس گذارم، ازتون خیلی سپاس گذارم.
خواهش میکنم، ممنونم، تبریک میگم بهتون، موفقیتتون رو، خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدار، ممنونم.
خواهش من مجبورم بعضی مطالب رو توضیح بدم، حیفه که توضیح ندم. نکاتی هست در اون مطالب که ظریفه، باید توضیح بیشتری داده بشه. دوستانمون اشاره میکنند ولی شاید پوشیده باشه. اگر شما بیتی رو نمیتونین حفظ کنید، شما آلزایمر ندارید، بلکه اون بیت برای شما باید خیلی مهم باشه، چون مربوط به تغییری است که شما باید بکنید و من ذهنیتون مقاومت میکنه. شما یه بیتی رو میخونید ولی ببینید هیچی نفهمیدید، یه ساعت دیگه هیچی یادتون نمونده، ذهنتون داره مقاومت میکنه. شما اونو هی تکرار کنید تا مشخص بشه که اون چه چیزی است که در شما وجود داره باید تغییر کنه، ولی شما مقاومت میکنید. بله، این قضیه فرمان خداوند به ما میگه که شما باید هر لحظه سبز و خرم باشید، باید شاد باشید. فرمان و خرم شاهیت در خون دل توقیع شد، کف کرد خون بر روی خون، در جزم تو پا کوفته، یا از جزم تو پا کوفته. جزم خداوند یعنی عزم جزم خداوند که نمیشونه عوض کرد، این است که ما باید شاد باشیم. فرمان خرمشاهی یعنی شاه خداوند زندگی به ما دستور داده هر لحظه باید خرم باشیم. اگر نباشیم زیر فشار قرار میگیریم، زیر درد قرار میگیریم. توجه میکنید چی میگه؟ ما برخی از فرمانهای خداوند رو که مولانا اسمشو میذاره فرمان یا امر، درسته؟ اینجا توضیح دادیم، یکیش همینه، فرمان و خرمشاهی. فرمان خداوند اجازه نمیده شما الان غم و غصه بخورین به هر دلیلی. بله، ما دائما برای دیگران گریه میکنیم، یه مدتی بشیم به فکر خودت باش. شعرشو خوندم براتون، منتها این فرمان با درد هوشیارانه با مرکبش که خداوند در این لحظه امضا میکنه، هر لحظه فرمان امضا میکنه، شما باید اجرا کنید، منتها با درد هوشیارانه همراهه. فرمان خرمشاهیت در خون دل توقیع شد، یعنی امضا شد، و یعنی این لحظه درد هوشیارانه و شناسایی همانیدگی و درد انداختن آن، ذهن دوست نداره. شما این امر مر را هم یاد بگیرید. امر مر یاد گرفتین دیگه. امر مر چیزیست که خداوند میخواد شما عوض بشید، به یه چیزی پی ببرید، شما داره مقاومت میکنید، برای اینکه خوشتون نمیاد، من ذهنیتون خوشش نمیاد، اسمش امر مره. در واقع از همه تغییرات اساسی من ذهنی خوشش نمیاد امر مره. شما باید اجرا کنید، ولی چاره ندارید. حالا بعد از اینکه من ذهنی خوشش نیومد و شما پرهیز کردید و اون کار انجام دادین، تازه میبینین که این فرمان فرمان شادی بوده، شما اجرا نمی کردین و جزم خداوند، عزم جزم خداوند، یعنی ول نمی کنه شما رو تا فرمان رو اجرا کنید. کدوم فرمان رو؟ که هر جزوی از شما برای شادی آفریده شده. زان که بی لذت نروید هیچ جزو، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو، از هر همانیدگی و قاطی شدن با هر دردی. این جزو شما، هر سلول شما، هر ذره وجود شما لاغر گردد، یعنی کارشو درست انجام نمیده. شما دست از سر خودتون بردارید، از به عنوان امتداد خداوند از پیچیدن به چیزها و دردها دست بردارید، رها کنید. پس هر بیتی حفظ نمی کنید، نمیتونید حفظ بشین، آلزایمر ندارید، بگین اینجا یه چیزی هست، من دارم سعی میکنم بفهمم ولی نمیفهمم چیه. حالا هزار بار بخونید بیتو متوجه میشین که این بوده و من اصلا متوجه نبودم. میفهمید، بعد یواش یواش پیشه میکنید نمیدانم رو، نمیدانم رو، و میدونین که هر کسی با ذهنش میدونه این غول اندیشه است. بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام استاد عزیزم، اعظم هستم از تهران، مزاحمتون شدم.
اعظم خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
صدا خوب میاد استاد؟
صداتون خوب میاد. بله،
ببخشید استاد عزیزم، میخواستم اعتراف کنم که تا امروز من خودم با این غزل برنامه جدید متوجه شدم که این خودم بودم که غم و غصه ها رو انتخاب کردم. اگر یار من رو از من غم و صدا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رای هستی.
آفرین.
این خود من بودم که انتخاب کرده بودم با مقاومت کردنم، با قضاوت کردنم درد و غم رو ایجاد کنم، وگرنه خدا که رحمتان در رحمته.
آفرین.
این خود من بودم که صدش شده بودم و الان با آموزهای مولانا یاد گرفتم که سکوت اختیار کنم. استاد خیلی سکوت کردن رو به تازگی دوست دارم. همش از زندگی عذرخواهی میکنم، میگم سختتر افشردم در شر قدم، کلفی خسرم ز قهرت دم بدم.
آفرین.
شما به من یاد دادی فاصله. آفرین ها بر شما استاد. واقعا هر چه که دارم و این روزها تجربه میکنم از وجود نازنین شما و برنامه شما و اعتراف دوستان عزیزم هست. ابیات مولانا، اینکه فاصله بین دوتا فکران باشم، ابزار دست من انستوه، فضاگشایی حواسم روی خودم باشم تا آب و شراب زندگی رو دریافت کنم. من قرار نیستش که امتداد، و این حرف شما برای من یه امیدیه، قرار نیست من امتداد گذشتم و الانم تجربه کنم. وگر در عهده عهدی وفایی آمدی از ما، دلارام جهان پرور بر آن عهد و وفایی است. عرص میگه لزومی نداره تو در گذشته باشه، امتداد گذشته رو تجربه کنی. وقتی من میام وفا میکنم به این لحظه، با اتفاق این لحظه جنگی نداشته باشم، من ذهنی رو بذارم شکسته بشه، راحت تر آرد بشه. آینده من از گذشته جدا میشه.
آفرین.
با فضای گوشیده شده اتفاقات بیرون هم برای من رقم یه جور دیگه رقم میخوره. بس من تا به امروز اگه هم چیزی بوده مقصر از وجود خودم و من واقعا از شما متشکرم. من متنی ننوشتم، دل خودم فقط تجربه کوتاه رو با شما در میان بذارم. قدردانی کنم از وجود نازنینتون استاد، واقعا قدردانم، واقعا قدر شما و این برنامه تک تک عبیات رو میدونم و میتونم بگم من خودم یه قول اندیشه بودم، وگر قولان اندیشه همه یه گوشه رفتندی. وقتی میرم تو گوشه اتاقم میشینم و اشعارو میخونم، میگم این مولانا چجوری عظمی که قول اندیشه. میتونم بگم برای همه چی، برای بچه هام، من شاید خیلی صدمه ها زده باشم ولی امروز میتونم عذرخواهی کنم و بگم میخوام ارتعاشم رو خوب کنم برای زندگیم، برای بچه ها، برای این لحظه، توی این لحظه زندگی کنم. واقعا قدردانه شونم از سر دلم.
آفرین آفرین، لطف داری.
بخشی وقت رو گرفتم، یه دنیا ازتون تشکر میکنم. آهیش
میکنم. عالی عالی، ممنونم از شما. آفرین بر شما، آفرین بر شما،
زنده باشی. استاد یگانه صحبت کنه.
بله 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 حتما بله.
باشه، ممنونم از
شما. آهیش میکنم.
اختیار
دارین. آهیش میکنم.
با اجازه.
با سلام و درود خدمت استاد نازنینم.
سلام، خوبین شما؟
متشکرم، شما خوب هستید؟
آفرین، خواهش میکنم. بله خوب، ممنونم، بفرمایید.
یگانه هستم، 13 ساله از تهران.
آفرین.
استاد یک بیت آماده کردم، اگه میشه تفسیرش رو بگم.
بفرمایید. بله بله.
او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. انسانی که من ذهنی دارد فضول منقبض می شود، زیرا او مرکزش پر از همانیدگی است. هر لحظه این همانیدگی ها بهش دید می ده. این آدم هر لحظه واکنش نشون می ده و با قضاوت و مقاومت منقبض می شه و بر خداوند که مختار مطلق است فرمان داده می شه که همیشه با هم منبسط باشی، اعتراض میکنه و با من ذهنی زندگیشو اداره میکنه که همه ابعادش منجر به خرابی میشه. استاد
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین.
متشکرم.
خدا حفظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی خوب بود. بله، این معنی واژه الست، اینا واژه های دینی هستند. بله، یه جنبهش این است که آینده شما لازم نیست امتداد گذشته باشه. اگر آینده شما امتداد گذشته است، شما در مجاز هستید، در یه زمان مجازی و جسم مجازی هستید که اسمش من ذهنیه. شما همینطور فرمودند انسان مخربه. به زبانهای مختلف مولانا به ما گفته که انسان ضرر میزنه و بارها این آیه رو به ما یادآوری کرده مولانا که در شر قدم میزنه، که آیه دوم سوره عصر که انسان در زیانکاری است، انسان من ذهنی در زیانکاری است. و آیه اولش میگه این لحظه دوران خداوند، عصر یعنی دوران خداوند، نه دوران من ذهنی. شما باید به خودتون بقبولانید که دوران دوران خداونده و دوران من ذهنی نیست. بنابراین اون چیزی که در این لحظه خداوند میگه من باید عمل کنم. بنابراین من الان فهمیدم دوران خداوند و دوران من ذهنی کردم، من در زیانکاری هستم. و آیه سومش میگه باید ایمان بیارم. هر کسی که ایمان میاره میدونه که اولا خداوند میدونه و شما نمیدونید. ایمان آوردن یعنی این دیگه. بنابراین شکایت و ناله و اینا برطرف میشه، میریم به اون فعل ابیاتی که یفعل مایشا هست. بله، اون غالب طالب و هرچه لازمه میدونه و میکنه در این لحظه، مطابق من ذهنی من عمل نمیکنه. درسته؟ و همینطور ایمان اگه داشته باشیم میدونیم که خداوند هر لحظه کمک میکنه، هر لحظه دنبال این است یه جوری به ما کمک کنه. اینا ایمانه. و توکل، توکل یعنی من متکی هستم که هرچی از اون طرف میاد خوبه، نمیتونه بد باشه. پس من بدم، پس من ایمان درستی ندارم، پس من توکل ندارم، پس من در مجاز هستم، من سخت‌تر افشردم در شرقدم چه لفی خسرم ز قهرت دم بدم. این بیت بخون. سخت‌تر افشردم یعنی ول نمی کنم، در شر قدم بر می دارم، به وسیله من ذهنی قدم بر می دارم. فکر می کنم دوران من ذهنی منه، دوران پندار کمال منه، دوران فرمان روایی منه، دوران کنترل منه. نیست. هر لحظه دوران خداونده. درسته؟ پس من ایمان دارم که من نمیدونم، به عنوان من ذهنی اون میدونه، پس هرچی پیش میاره برای من. این بیتو میخونم: مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. او هر لحظه میخواد صبح باز کنه، خودشو به من نشون بده و منو تبدیل کنه. من باید مرده بشم پیش حکم حق. حکم حق در این لحظه چیه؟ اتفاقی که پیش بیاره، شما باید بدون قید و شرط در اطرافش فضا باز کنید. هر لحظه امتحان میشیم. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق، از اون کسی که یعنی خداوند، کسی که صبح برای شما باز میکنه. اینا همگام هستن با بیت هایی که دائما شما میخونید: در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تنه لا تبصرون. تنه لا تبصرون همه زخمه های رب الفلقه. حکم حق گسترد بهر ما بساد، که بگویید از طریق انبساط. ما از طریق انبساط نمیگیم. بیت های انقباض بخونید. بله. که اگر منقبض شدید باید چارش بکنید. و وقتی قبض میاد، این صلاح توست که باید انبساط داشته باشید. هر موقع قبض میبینی باید منبسط بشی. درسته؟ قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. همین که گرفته شدی، جمع شدی، واکنش نشون میدی، قصه اومد، چارهشو بکن. برای اینکه سرهای بد از ریشه بد، که همین من ذهنی، الان دیگه من ذهنی شد مرکزت. بست دیدی، بست خود را آب ده، چون برآید میوه بر اصحاب ده. بست دیدی، هی اینو گسترده کن، آب ده، مرتب گسترده کن. وقتی میوه داد، اون موقع به دوستات عرضه کن، نه با من ذهنی برو اونا رو کنترل کن. بله، بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
پروین هستم.
پروین خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون استاد، خدا رو شکر.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه. وگر غولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوایستی. غزل 25-21. در نگاه اول شاید فکر کنیم غول اندیشه باید انسان عجیب و غریبی باشد، اما استاد فرمودن هر کدام از ما اگر من ذهنی داشته باشیم میتوانیم غول اندیشه باشیم. هر انسانی که با من ذهنی هم هویت است، فکرهای خودش را حقیقت میداند و میخواهد دیگران را هم با همون فکرها و باورها هدایت کند، یک غول اندیشه است. بنابراین ما در نقش پدر و مادر می توانیم غول اندیشه باشیم. وقتی به جای اینکه اجازه دهیم فرزندمان خودش فکر کند، تجربه کند و مسیر زندگیش را پیدا کند، فکرها و باورهای خودمان را به او تحمیل می کنیم و می خواهیم راه و رسم زندگی او را طبق معیارهای خودمان تعیین کنیم. یک معلم یا استاد دانشگاهی می تواند غول اندیشه باشد وقتی خودش به زندگی وصل نیست، چون او آفریدگاری ندارد و به جای اینکه انسانها را به سن و خلاقیت درونیشان برگرداند، آنها را به باورهای خودش وابسته می کند. غول اندیشه حتی می تواند در لباس معنویت وارد شود و رهروان را به گمراهی بکشاند. مولانا می گوید هر طرف غولی همی خواند تو را، کی برادر راه خواهی هین بیا، رهنمایم همرهت باشم رفیق، من قلاووزم در این راه دقیق، نی قلاووز است و نی ره داند او، یوسفا کم رو سوی آن گرگ خو. دفتر سوم بیت 316. مولانا به ما هشدار می دهد که هر کسی که ادعای راه نمایی دارد واقعا راه را نمی داند. اگر کسی خودش هنوز در من ذهنی است، چگونه می تواند راه نمای دیگران باشد؟ چنین انسانی نه تنها درد انسانها را کم نمی کند، بلکه ممکن است دردهای تازهی هم به آنها اضافه کند، چون نسخه های او بر اساس فضای ذهن و همانیدگی های خودش است، نه بر اساس فضای گشوده و اتصال به زندگی. خادعه دردن درمان های جاج، رهزنند و رشتتانان رسم باز، پا و پرد را به تذیری برید، که مراد تو منم گیره مرید، گفت درد از چینمو خود دور بود، مات بود از چه به ظاهر برد بود. یعنی غولان اندیشه که با جاج درمانی میخواهند انسانها را درمان کرده و هدایت کنند، وقت انسانها را گرفته و پروبال حضور آنها را میبرند، در حالی که خودشان هنوز درد را نشناخته و گرفتار همان دردها هستند. یکی از خطرناکترین ویژگی های من ذهنی این است که راه را نمی داند اما ادعای رهبری دارد. مولانا می گوید راه نمی داند قلاووزی کند، جان زشت او جهانسوزی کند. یعنی من ذهنی هنوز راه را نمی داند اما می خواهد قلاووز و راه نمای دیگران باشد، در حالی که جان زشت او که پر از درد و همانیدگی است می تواند زندگی خودش و دیگران را خراب کند. مولانا رابطه میان غول و کسانی را که فریب او را می‌خورند این گونه بیان می‌کند: فاعل و مفعول در روز شما، روسیاهند و حریف سنگدار، رهزده و رهزن یقین در حکم و داد، در چه بعدند و در بعثل نهاد. رهزن کسیست که دیگران را از راه منحرف می‌کند و رهزده کسیست که فریب می‌خورد و گمراه می‌شود. یکی آدرس غلط می‌دهد و دیگری آن آدرس را می‌پذیرد. یکی می‌گوید من مرادم، من می‌دانم، من راه را بلدم، و ادعی هم بدون اینکه خودشان فکر کنند و تجربه کنند او را می‌پذیرند و از او پیروی می‌کنند. یکی غول و رهزن می‌شود و دیگری غول و رهزده. غول را و غول را پورا فریب، از خلاص و فوز می‌باید شکید. یعنی هم کسی که فریب می دهد و هم کسی که فریب می خورد، هر دو از رهایی و رستگاری دور می مانند. پس باید خیلی مراقب باشیم، چون ممکن است در این رابطه بدون این که متوجه باشیم یا غول باشیم یا غول. اگر من ذهنی داشته باشیم و بخواهیم دیگران را کنترل کنیم، با آنها آدرس بدهیم و برای زندگیشان تصمیم بگیریم، می توانیم غول اندیشه باشیم. و اگر اختیار فکر و زندگی خودمان را در دست دیگری بدهیم و هرچه او گفت بدون دیدن و تجربه کردن مانند کپی خویان بپذیریم، می توانیم گول غولان اندیشه شده باشیم. مولانا می فرماید چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. یعنی هر کسی که ظاهر خوبی دارد و حرفهای زیبا و معنوی می زند، نباید اعتماد کنیم و اختیار فکر و عملمان را به او بدهیم. البته ما در راه سلوک و برگشت از ذهن به راهنما نیاز داریم، اما راهنمای درست. پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست، بس پر آفت و خوف و خطر. برای ما مولانا میتواند قلاووز و راهنمای بسیار ارزشمندی باشد، چون ما را به خودش وابسته نمی کند، بلکه کمک می کند فریب‌های ذهن را بشناسیم و دوباره به فضای درون خودمان و به زندگی وصل شویم. وگر قولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوای هستی. بیابانهای بیمایه ذهن همانیده ما است، ذهنی که زیر فشار باورهای کهنه، ترسها، قضاوتها، کنترل و فکرهای تکراری خوش شده است. زندگی میگوید تو اگر در اثر من ذهنی خشک و بیمایه شده ای، نگران نباش. اگر فضا رو باز کنی، زندگی میتواند دوباره در تو جاری شود. اگر قولان اندیشه کنار بروند، این بیابان دوباره میتواند زنده شود، میتواند محل رویدن شادی، خلاقیت، آرامش و فکرهای تازه باشد. تو همچو وادی خشکی و ما چو بارانی، تو همچو شهر خرابی و ما چو معماری. پس دست از درست کردن دیگران برداریم و تمرکزمان را روی خود بگذاریم. فضا را باز کنیم، مولانا را بخوانیم، ابیاتش را تکرار کنیم و مهمتر از همه در زندگی عمل کنیم، تا شاید همان بیابان خشک و بیمایه درون ما آرام آرام باران بگیرد و دوباره پر از نوش و نوا شود. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. تمام شد استاد.
خیلی خیلی خوب پروین خانم، خیلی خیلی خوب، ممنونم. پیغامتون رو بفرستین ما پست کنیم. عالی بود باتون.
خدا اگه فرصت هست استاد آقا منصورم یه پیام.
بله بله خواهش میکنم. بله بفرمایید. بله
با اجازه. از من خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ممنون از وقتی که بهم دادید. خدا حافظ.
سلام عرض ادب خدمت.
بله سلام آقا منصور، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون قربان شما، به لطف شما. عالی.
بله بله بفرمید.
اگر از خرمن خدمت تو ده سالار منبر را، یکی برگ کهی بودی گناه بر کهربای هستی. در این بیت مولانا می فرماید اگر تو به اندازه یک برگ کاهی خدمت درست و با عشق کرده بودی، خداوند تو را به خود جذب می کرد. پس اگر به زندگی جذب نشده این، خدمت ما واقعی نبوده، چون با مرکز پر از همانده این کار کردیم. ممکن است بگوییم من آدم خوبی هستم، عبادت میکنم، اخلاق خوبی دارم، برای خانواده زحمت میکشم و برای دیگران کمک میکنم، اما باید ببینیم این کارها از فضای گشوده شده و همراه با عشق انجام شده و یا از فضای میدانم و توقع من ذهنی. ممکن است ما سالها برای خانواده ما زحمت کشیده باشیم و امکانات زیادی برای خانواده فراهم کرده باشیم، اما فرزندان و اطرافیان ما بیشتر از امکانات مادی به عشق و حضور ما نیاز دارن. خدمتی که همراه با خشم و کنترل و منت همراه باشد خدمت نیست.
آفرین.
مولانا می فرماید درگذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. دفتر شوم بیت 2500. فضل و دانش ذهنی و زرنگی را کنار بگذار و به خلق حسن خدمت کن. مولانا می فرماید جهد فرعونی یا کوشش با من ذهنی فایده ندارد. من ذهنی هر چی درست میکنند از سوی دیگر خراب میکنند. مثلا فکر میکنند با کنترل فرزندانمان داریم به او خدمت میکنیم، ولی در واقع داریم درد ایجاد میکنیم. جهت فرعونی چو بی توفیق بود، هر چه او میدوخ آن تفیق بود. جهت بی توفیق خود کس را مباد، در جهان والله و علم به صدا. دفتر سوم ابیات 839-840. اولایی که در این جهان کسی گرفتار تلاش بیهوده و کار بیمزد و کوشش بدون تو موفقیت نشود. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لبای جرم از آن افراشتی. دفتر دوم بیت 338. مولانا میگوید تو خدمت خود را شایسته و درست پنداشتی، در حالی که با من ذهنی لحظه به لحظه گناه میکنی، یعنی کارهایی میکنی که به درد زندگی نمیخورد. عشق و حضور و خلق اصلا در آنها نیست و با نیتهای من ذهنی خدمت میکنی. خدمتی میکن برای کردگار، با قبول و رد خلقان از شکار. دفتر شیشم بیت 845. ممنونم استاد از وقتی که به من دارد.
خیلی خیلی خوب، خواهش میکنم این پیغام هم بفرستیم پست کنیم. عالی عالی، آفرین.
شش
خدا حافظ شما.
خدا حافظ میکنم.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین شما؟ سلام.
خیلی ممنونم قربان، خدا قوت.
خیلی ممنون
آقای شهبازی. یه پیامی آماده کردم با عنوان استغنا و حس بی‌نیازی، ناسپاسی و فراموشی.
به به به، بفرمایید. آفرین.
شاید همه ما تجربه کرده ایم که پس از ناامید شدن پیاپی از این دنیای بیوفا و پس از رنج و درد فراوان به مولانا روی آوردیم. سپس پس از مدتی کار روی خود، زندگی با خوی فراوانی مطلق و رحمتن در رحمتش، زخمهای ما را شفا می دهد. بارهای سنگین را از روی دوشمان بر می دارد و ما را به جایگاهی می رساند که به عنوان مستمری، بی وقفه به قلب و جان ما رزق معنوی و غذای روحانی هدیه می دهد. چنان آرامشی به ما می دهد که دیگر نیازی به جهان بیرون احساس نمی کنیم. جان ما مثل ماه می درخشد و پی در پی از می وجودش ما را مست می کند. مستی که در آغوش امن خدا تجربه می کنیم. احساس اقتدار عجیبی می کنیم. حس شیرین امنیت و جوشش و شادی را از عمق جان احساس می کنیم. هر لحظه از زندگی عقل و خرد و هدایت هدیه می گیریم. چون مسلم گشت بی بیع و شرا، از درون شاه در جانش جرا، قوت می خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ما، راتبه جانی ز شاه بی ندید، دم به دم در جان مستش می رسید. اما مولانا همینجا ما را از خطر بزرگی که مانع کامل شدن خلقت ما می شود آگاه می کند. مولانا هشدار می دهد که ممکن است در این حالت خوش و سرمستی از می زندگی در درون تو طغیان نسیان یا فراموشی، بیادبی و گستاخی، طوفان ناسپاسی، حس بی‌نیازی به خدا و بزرگان ایجاد شود. اما آدمی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید. ممکن است به طور نامحسوس حراس دوری از زندگی در ما کم شود. حس کنیم که دیگر نیازی به پرهیز و حرز نیست. کم کم دست از تکرار ابیات مولانا و دیدن برنامه بکشیم. حس کنیم که دیگر استاد شدیم، توانمند و قوی شدیم. یادمون برود که چطوری زندگی از طریق مولانا استخوان‌های خرد شده ما را ترمیم کرد. چطوری دردی که به استخوان ما رسیده بود را شفا داد و عوضش به تمام اجزای وجود ما شادی بخشید. چطوری دست شفا کشید روی صورت زرد و مریض ما و چشم تر ما. در آن حالت نسیان و استغنا چیزی در درون میگوید که نه من هم شاه و هم شهزاده‌ام، چون عنان خود بدین شه دادم. آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من دینیاز. سرچه را بندم تو درد سر نمان، وقت روی زرد و چشم تر نمان. اما زندگی فورا در درون ما این بی‌وفایی و این خوی خسیس را می‌بیند، می‌شنود و می‌داند. خدا بصیر است، سمیع است و علیم. ما از زندگی جدا نیستیم، پس این فکر به اون میرسد و امان از آن حالت نامبارک و ناخوش که دلش را به درد بیاوریم. اینجاست که حالا تمام آن مستمری های شادی و آرامش قطع شده، از این ناسپاسی روزن دل بسته شده و اکنون درد زندگی به ما میرسد. آن درد را حس میکنیم و سمنزار رضای ما آشفته میشود تا یاد بگیریم که خطا رفتیم. شاه را دل درد کرد از فکر او، ناسپاسی عطای بکر او. گفت آخر ای خسته واهی ادب، این سزای داد من بودی عجب. من چه کردم با تو زین گنج نفیس، تو چه کردی با من از خوی خسیس. در جزای آن عطای نور پاک، تو زدی در دیده من خار و خاک. چند آن لنگی تو رخوار شد، چند جانت بیغم و آزار شد. از دل از در دل وحل دل آب حیات، چند نوشیدی و وا شد چشمات. بس قضای سکر و وجد و بی خودی، از بر اهل دلان برجان زدی. باز این در را رها کردی زهشت، گرد هر دکان همی گردی چو خشت. ناسپاسی و فراموشی تو، یاد ناوردان اصل نوشی تو. لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. زندگی روی ما غیرت دارد. بی خودی ما را به این جهان نیاورده. اگر کاری کنیم که خلاف منظور او از خلقت ما باشد، تنبیه و گوشمال می شویم تا یاد بگیریم و دوباره به سوی او بازگردیم. کافیست مرکز ما را که جای اوست با یک فکر، یک جسم، یک تصویر ذهنی جایگزین کنیم. کافیست به قانون الست بی‌وفایی کنیم. کافیست همانیده شویم. آنگاه انعکاس درد غیرت زندگی در ما پدیدار می شود. درد غیرت آمدن در شه پدید، عکس درد شاه اندر وی رسید. همین مکانیسم درد باعث می شود تا به خود بیاییم، توبه و استغفار و عذرخواهی کنیم. یاد بگیریم که دیگر چیزی یا کسی را به مرکز ما نیاوریم. یاد بگیریم که حب اشیا دیده زندگی را در درون ما کور و گوشهای او را کر می کند. خاک در دیده الهی درون ما می زنیم. لاجرم دیگر نوری نمی بینیم. راه درست را نمی بینیم. عقل و هدایت ما به دست دیگر راستن می افتد. اما خدا به لطف بی نهایتش نمی گذارد که عزیزش، شاه این جهانش، امتدادش، ماهش به این روز بیفتد. پس او را به زانو در می آورد تا در نهایت آرام جانش شود، تا به منظور آوردنش به این جهان زنده شود. آمد او با خیش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یار کرد. رودشان دریاب و استغفار کن، همچو ابری گریه های زار کن. یادمان باشد دوستان، خود را ملامت نکنیم، ناامید نشویم و بدانیم که زندگی با لطفش ما را امتحان می کند تا دردها، خرابیها و اشکالات درونمان را به ما آشکارا نشان دهد. اگر دیدیم بعد از سالها کار روی خود هنوز حالمان خراب می شود، هنوز همانیده می شویم، هنوز درد در ما بالا می آید، هنوز ناخالصی در ما وجود دارد، بدانیم که زندگی در ما قدرت و آمادگی مواجهه و انداختن این درد را دیده. خود ما را دوست داشته باشیم. یک جنین تا کامل شدن خلقتش از رحم مادر بیرون نمی آید. پس ما نیست خون دل را با شادی و شکر بخوریم و با تمرکز روی خود و فضا گشایی با زندگی همکاری کنیم تا کامل شدن خلقت. گاهی دچار توهم می شویم که دیگر کامل شد، اما باز ما را برمی گردانند به زندان رحم، تنگی و تاریکی، درد، خوناشامی. اما اینها هیچ کدام بی دلیل نیست. اینها برای بیداری و زنده شدن ما به زندگی است. بازا به زندان رحم تا خلقتت کامل شدن. هست این جهان همچون رحم، این جمله خون نان میخوری. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم. عالی عالی مرجان خانم، آفرین. خیلی کمک بود، خیلی عالی بود، زحمت کشیدین، آفرین آفرین. خدا بزی میکنم.
مرسی از شما آقای شهبازی، خدا نگهدار.
خیلی خوب بود. بله خب، تشکر کنم از همه بینندگانی که واقعا روی خودشون کار میکنند، حواسشون به خودشونه. از اونایی که پیغام میدم به این برنامه، میبینین که چقدر کمک میکنید. این برنامه تلفن ها در واقع بیان پیغام خداوند از شماست و بسیار کمک کننده است. تشکر کنم از کسایی که به این برنامه توجه کردند. این توجه به این برنامه و به مولانا خودش یک پیروزیه. شما یه چیز مهمی را متوجه شده این که یه اشکالی دارین و این اشکال را به وسیله بزرگان میتونین حل کنید، در حالی که هر لحظه من ذهنی به شما تلقین میکنه که شما هیچ اشکالی ندارید، شما کامل هستید، هیچ عیبی ندارید، همه چی میدونید. و این مطلبی که مرجان خانم مطرح کردن بسیار بسیار مهمه. در زندگی شما چه توجه میکنی دارم به مولانا، این مسئله که اسمش رو گذاشت استغنا پیش خواهد اومد. هیچ موقع شما حس بینیازی از بزرگان و خداوند نکنید. اگر دیدین استغنا میاد، بترسید و مواظب باشید، پرهیز کنید، خوش یعنی به قول عوام دوزاریتون بیفته. که اینجا یه اتفاقی داره میفته الان، مخصوصا در جاهای کوچیک، جوامع محدود، که یه عده‌ای به آدم توجه میکنند و تایید میکنند و القابی به آدم میدند، اونجا دیگه خطر شما رو داره تهدید میکنه. خطر چی؟ خطر استغنا. استغنا یعنی بی‌نیازی. همه موقع است که شما در این به خودتون میقبولونی که من میدونم من نیاز به مولانا ندارم، نیاز به خداوند ندارم. این نیاز نداشتن به خداوند یکی از فنهای مهم من ذهنیست که به شما خواهد زد. اصلا امکان نداره که من ذهنی چندین بار این فن رو برای شما نزنه و چشم پوشی کنه که جلوی شما رو بگیره. و اینم امتحان شماست، باید بگین نه، نمیدونم، احتیاج دارم، نمیدونم. هر کی گفت من رو نصیحت کن، نمیدونم. برنامه رو گوش کن، مولانا رو گوش کن، من نمیتونم نصیحت کنم. و نذارین هول بدن شما رو ببرم بالا. منهای ذهنی شما رو هول میدن میبرن بالا، از اون بالا پرت میکنن دیگه. اگه بیفتین این دفعه بد جوری میفتین. نریم بالا. اولین پله‌ای که میخواییم قدمتون رو بذاریم بریم بالا، بدونین که در این راهی میرین که شکست خواهید شد، خواهید افتاد. نریم بالا، نگین میدونم. چجوری بگم این موضوع رو؟ مولانا مرتب به ما یادآوری میکنه، استغنا، بی‌نیازی از خداوند. بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
سوزان هستم، از شیراز مزاحمتون میشم.
خانم سوزان بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید آقای شهبازی، من بیشتر قریب 2 ماه دارم زنگ میزنم، موفق نشدم. بعد این متنی که نوشتم مربوط به برنامه 1058 غزل 2282 است. با اجازتون شروع کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی هم عذر میخوام، هم از شما هم بقیه بینندگان. والا من سعی ما میکنم دیگه، مرتبا میگم 5 دقیقه. بله دیگه، عذر خواهی. بفرمایید.
ممنون از تو. غزل زیبا و تکان دهنده 2282 از دیوان شمس مولانا، تفسیر شده در برنامه 1058 گنج حضور. نشانی از من نیست، در تک تک ابیات فقط و فقط صحبت از توست. نکته بیدار کننده و تکان دهنده را حضرت مولانا به انسان گوشزد می کنند. ای انسان، منی در کار نیست. تمام دردهایت فقط و فقط پیغام آزادی از من ساخته شده و راهکار رهایی را سر می دهند. حضرت مولانا از درد به نیکی یاد می کنند. درد داروی کهن را نو کند. درد هر شاخ ملولی خو کند. از درمانهای جاش فریب و منحرف کردن انسان را یادآور می شوند. خاده دردن درمانهای جاش، رهزن دو زرستانان رسم باش. در داستان رنجور و صوفی و قاضی هم که در دفتر ششم و در برنامه‌های پیشین جناب شهبازی به طرز اعجاب‌انگیزی رمزگشایی کردند، صحبت از این بود که زندگی هر چیزی را که آفریده برای تجربه شادی بوده نه غم. پس این همه درد و غم و سیلی بارگی از کجا می آید؟ از من توهمی یا از من ذهنی که با قرار دادن دیدش سبب می شود از وجود سراسر خداییت و خرمن گل ما عوض بوی گل، بوی درد و حسرت و کینه و دشمنی استشمام شود. چون فروگیرد غمتگر جسته ای، زاندم نومید کن وا جسته ای. گفتیش ای قصه منکر به حال، راتبه ای انعام ها رازان کمال. گر به هر دم نطبه ها رو خرمیست، همچو شاشه گل تنت انبار چیست؟ چاش گلتن فکر تو همچون گلاب، منکر گل شد گلاب اینت عجاب. حضرت مولانا اشاره به پاکوفتن و پایکوبی می فرمایند که این حالت برای رنجور یا هوشیار تمام و کمال در ذهن خنددار و غیر ممکن و برای صوفی یعنی منافقی که با باورهای ذهنی و داشتن من ذهنی قصد زنده شدن به زندگی را دارد نامبارک است. ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته، سرها بریده بی عدد در رزم تو پا کوفته. اشاره به این نکته شگفت‌انگیز می کنند که برای پایکوبی و رقص هیچ سری وجود ندارد. حضرت مولانا در نقش قاضی به صوفی می فرمایند چگونه می خواهی با داشتن تمام سرهایت برقصی و پای بکوبی؟ فرمان شادی و خرمی من در بریدن نه یک سر و نه دو سر بلکه تمام سرهایت بدون تعلل امضا و مکتوب شده و من در اجرای این فرمان از من را جذب کردم. فرمان خرم شاهیت در خون دل توقیع شد، کف کرد خون بر روی خون از جذب تو پاکوفته. ای صوفی که با اندکی دوراندیشی و حذر از ریب المنون‌ها تا حدودی خودت را حفاظت می‌کنی، بدان که تا حزم از تو راضی و تو راضی از حزم نباشی، بالاخره دوچار تیر قضا و کنفکان خواهی شد. حزم از او راضی و او راضی به حزم، این چنین کن گر کنی تدبیر و عزم. در داستان دقوقی از دفتر سوم هم ابلیس هم از روی دوستی و هم از روی دشمنی در تمام دردهایی که با اتفاقات زندگی بر اساس مرکز از پیش می آورد اشاره به دو بیماری انکار و نفاق می کند. دیو آندم از عداوت بین بین، آنگ زد که سک پرستان علتین، مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق، عاقبت خواهد بودن این اتفاق. برای پایکوبی و رقص و شادی اصیل باید تمام تمرکز و توجهمان به اصل و ریشه که همون مرکز عدم هست باشد. سیر جسمانه رها کردو کنون، می رود بیچون نهان در شکل چون. باید با صبر و پرهیز و مداومت در کار معنوی روی خود و اولویت قرار دادنش به تمام کارهای روزانه اجازه داد تا شمس تبریزی یا زندگی به قرآن نوشته شده من با من ذهنی نظر کند و اعرابش را که با باورهای پوسیده و درد و کینه و دشمنی و حسادت و با تقلید از جمع نشانه گذاری شده از هم بپاشد و سکون و سکوت خودش را تجربه کند. چون شمس تبریزی کند در مصحف دل یک نظر، اعراب او رقصان شده هم جذب تو پاکوفته. خیلی ممنون آقای شهبازی از وقتی که بهم دادید.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین، ممنونم، زحمت کشیدین، خدا حافظ شما.
قربونتون، با اجازتون، خدا نگهدار.
بله، مولانا میگه هر دشمنی در واقع دوست توست. در حقیقت هر عدو که ذهنت میگه این دشمن منه، چیزهایی میگه من خوشم نمیاد، در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، کیمیاست، به شما میخواد نفع برسونه، دلتو میخواد به دست بیاره، باز کنه. هر عدو، هر چیزی که خوشت نمیاد، در حقیقت دوستانت دشمنند، چه ز حضرت دور و مشغولت کنند. اگر درست نگاه کنی اون دوستان من ذهنید همه دشمن شما هستند، چه با جاج وقتتون رو میگیرند و شما رو از خدا یعنی حضرت از بارگاهی زدی دور میکنند. الو،
سلام آقای شهبازی، خوب هستی؟
سلام، خواهش میکنم، بفرمید.
سلامت باشید، متشکرم. من ستایش هستم از یاسوج.
بله خانم ستایش، خوبین؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید، متشکرم.
بفرمایید.
راست به شما شهبازی، خواهش میکنم، من یه پیغام آماده داشتم، یکم یعنی میشه خودم همین طوری صحبت کنم؟ حالا هر کنم که شما عرض میکنین همون عرض
من... بدم. خیلی خوب، من عرض میکنم که همین پیغام خودتون رو از دلتون صحبت کنید.
خب راستش من یه خواهر دارم 7 سالشه تقریبا. بعد اون اوایل که من حالا با گنج حضور آشنا میشدم و اینا، حالا مثلا بچه کوچولو ها رو که میدیدم مثلا برای برنامه گنج حضور پیغام میفرستن، شعر میخونن، منو خیلی ذوق میکردم، خیلی دوست داشتم، خیلی به دلم مینشست. بعد هم دارم میخواست خواهرم هم یاد بگیره. حالا من هی میخواستم به زور بگیرم، بگم که نه تو باید اینا رو یاد بگیری، اینا خیلی خوبه، اینا به دردت میخورن. من خب دوست نداشت دیگه. تا همین دیشب که بود یه دفعه خواهرم بلند شد اومد پیشم گفت که آجی تو از مولانا چی یاد گرفتی؟ بعد من گفتم من هر چی دارم از مولانا است، اینقدر زیاده که نمیتونم بهت بگم. بعد گفت که گفت خب پس منم یاد بده. بعد این شعری که میگه در همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرندر 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 شکرم، هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی، می کجا تا به کجا من ز هوایی دگرم، این رو من بهش یاد دادم. بعد آقای سربازی خیلی جالبه، این هر چی میشد میگفت من شکرم. اومد بود که آن من نشسته بود میگفت یعنی این که من شکرم یعنی چی؟ بهش گفتم یعنی که هر اسبابی بیفته تو باز اون شادی رو حفظ میکنی، تو باز اون شیرینی رو حفظ میکنی، هیچ وقت با هیچ اتفاقی تلخ نمیشی. بعد یعنی بعد اومده بود من میگفت یعنی اگر مامان عصبانی شد من بازم شیرینم، اگر حتی مریض شدم بازم شیرینم، با دوستم اگر دعوا کردم بازم شیرینم. همینجوری هی میگفت، میگفت اگر شکر تو آب، یعنی شکر تو آب بریزی باز شیرینه، اگر شکر رو بکوبی بازم شیرینه، اگر تو شکر نمکم بریزی بازم شیرینه، پس منم شیرینم همیشه. بعد اینقدر این ارتعاش رو من تأثیر میذاشت، اینقدر رو من تأثیر میذاشت، اینجوری بودم که هر اتفاقی که میفته تو به روز هی با خودم تکرار میکردم من شکرم، من شکرم، من شکرم. و خب من این رو اصلا متوجه نشده بودم تا وقتی که خواهرم اینطوری تکرار نکرده بود. و قشنگ میدونم چقدر ارتعاش پاکی که از سمت این بچه ها میاد چطوری میتونه روی آدم تأثیر بذاره. مثلا من هر موقع که حالا یه فضابندی ایجاد میشد، من همینجور که فقط به صورت خواهرم که نگاه میکردم، ارتعاش پاک زندگی رو دریافت میکردم، قشنگ فضا باز میشد، آروم میشدم، حس میکردم هیچ اتفاقی نیفتاده انگار. و خب این دقیقا این درست به من داد که اگر من واقعا حقیقت وجودم رو که همون شیرینی و شکر بودم رو درک کنم، اگه واقعا بفهمم که من یه شکری هستم که هیچ وقت هیچ چیزی نمیتونه تلف کنه شکر رو، پس دیگه لزومی نداره که من با اتفاقات تغییر بکنم یا اتفاقات رو من تأثیر بذاره. من شکرم، من شکر بودن و خودم رو حفظ میکنم. یه مدت بود تو خونه ما خیلی حالا اخبار و جنگ و حالا این مسائل زیاد بود، خب احتیاجشون رو ما هم تأثیر میداشت. بعد بیشتر به کارم اینجوری میکرد، یعنی اگر جنگ بشه باز من شکرم، باز من شیرینم، حتی اگه بمیرم و مریض بشم باز من شیرینم. بعد قشنگ اینو به من القا کرد که سطحی که اون اتفاق میفته اصلا مهم نیست، مهم اینه که من بالاتر از اون سطحم، همیشه من شیرین ترم، هر اتفاقی هر چقدر تلخ باشه من همیشه یه پله برترم، یه پله بالاترم، یه پله شیرین ترم، پس هیچ اتفاقی نمیتونه رو من تاثیر بذاره. همین بود آقا شهر.
آفرین آفرین آفرین. اینا رو همه از خودتون گفتین، نه از روی نوشته نبود. ماشاءالله واقعا ماشاءالله. این خواهرتون چند سالشونه؟
7 سالشونه، یعنی همین چند وقته
که 7 سالشونه. اولا ببینین که شما این فرهنگ مولانا رو وقتی میاریم به خانواده چه اتفاق میفته. شما خودتون 16 سالتونه و خواهر 7 سالتون خودش اومده، وقتی خودش میاد یعنی دیگه میخواد، اول مجبورش میکردین نمیومد، بعد رها کردین، خودش به رفتار شما نگاه کرده، دیده شما در 16 سالگی اینقدر حالتون خوبه، شکرین، بعد اومده میگه ببرم یاد بده. این بهترین راه آموزشه، به جای کنترل و ترسوندن و نمیدونم فشار آوردن، نه. و به شما بگم خانم ستاش، اولا از شما ممنونم. من اون پیغامی که اون دفعه شما تو برنامه خوندید که به منم فرستاده بودید، پیغام شما رو فرستادم به یه عده ای از بینندگانی که از طریق واتساپ مرتب شکایت میکنن، میگن نمیشه، نمیدونم چی کار کنیم، مینالن، اینا رو پیغام شما رو فرستادم، آروم شدند، باورتون میشه؟ با پیغام شما اونا بهشونم گفتم آقا ستایش 16 سالشه، شما 40 سالته، این همه مینالی و شکایت میکنی و همسرم اینطوریه، نمیدونم بچه‌م اونطوریه، روزگار اینطوریه، بعد آروم شدن، آروم شدن از پیغام شما. این شون میده که پیغام ها مخصوصا از جوانانی مثل شما چقدر موثره. توجه میکنید چه شما این موضوع رو میفهمید.
ما هرچی داریم از لطف شما.
خواهش میکنم.
اصلا ما شما اگه این راهو شروع نمیکردید، اگه شما یک بار شکایت میکردید، یک بار یک قدم پس میکشیدید، هیچ وقت این راه شروع نمیشد. الان ما واقعا کجا بودیم؟ الان ما همونایی بودیم که تو ذهن نمیدونستیم داریم با زندگیمون چی کار میکنیم. اگه شما نبودید ما مولانا نمیفهمیدیم چیه. ما اصلا نمیدونستیم چرا اینجاییم. همینجوری هی همینجور فقط میرفتیم جلو، خودمون هم نمیدونستیم به چه مقصودی اینجاییم. همین که شما هستید، همین که سایه شما بالای سر ماست، واقعا دیگه از چی میتونیم شکایت بکنیم؟ همه شهبازی واقعا جایی برای شکایت نمیمونه. اینقدر زندگی به ما لطف داره که ما رو وارد این مسیر کرده. همین اینقدر اصلا آره شهبازی یه چیزی بود، مثلا هر کس که میاد سمت اون یه چیزی میخواد به ما بده، حالا یه چیزی ما میگیریم، یه روز اون چیز از دست ما میره. تا اون یه گرمشی که باشی که دست ما که هیچ وقت نمیره از دست ما. اما الان چجوری واقعا تشکر کنم بابت این گنج؟ اصلا حتی من خجالت میکشم میگم تشکر، احساس میکنم وقتی میگم تشکر دارم زحمات شما رو کوچیک میکنم. اصلا با هیچ کلمه ای بیان نمیشه این همه لطف شما. اصلا شما واقعا گروه سرسوات تو عالمی،
شما لطف دارین. خواهش میکنم.
این بچه شما ارزشمندترین گوهر هستی تو زندگی من.
شما لطف
خیلی دارم. ممنونم. هر چی دارم از شما.
خواهش میکنم. ممنونم. با تو خداحافظی میکنم. عالی.
قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خب دوستان، شما که پدر مادر هستید یا جوان هستید هنوز ازدواج نکردید، این تجربه رو داریم میکنین که در یه خانواده یه نوجوان 16 ساله اینطوری حرف میزنه. خیلی خردمندانه حرف میزنه و خودش رو اداره میکنه. برای خوب کردن حالش، چی ممکنه حال من ذهنی باشه، دیگه به این چیز به اون چیز محتاج نیست. حال خودش رو خوب کرده و این حال خوب زندگیه، نه من ذهنی. الان این خانم ستایش ممکنه یه پسمانده های مونده باشه من ذهنی، از من ذهنی، ولی من اصلیشو داره حرف میزنه. یه دختر 16 ساله میتونه هزار تا مسئله داشته باشه، نداره. شما خانواده ها رو بیاریم به مولانا، بذاریم بچه هاتون در زیر سایه و آموزش مولانا بزرگ بشن، هم شما راحت میشین. ما نمونهش هم بود، اول گفت من میخواستم خودکشی کنم. اول برنامه دختر خانم جوانی زنگ زدن، حالا سنشون رو قطع شد نتونستیم بپرسیم. چطور یه دختر خانمی یا حالا جوانی نوجوانی فرق نمیکنه، پسر دختر، در سن 17 سالگی میخواد خودکشی کنه؟ یکی دیگه در 16 سالگی اینطوری در میاد، برای اینکه آموزش درستی بهش میرسه. و برعکس تصور ما که این بچه ها نوجوان ها هیچی نمیفهمن، خیلی میفهمن، مطلب رو درک میکنن. و برعکس ما بزرگترا که شاید بیشتر از 90% حرف میزنیم عمل نمیکنیم، اینا همه رو عمل میکنند. هرچی را که این کودکان نوجوان ها میشنوند باور میکنند، چون مثل ما لایه لایه بی اعتمادی رو روی هم جمع نکردن. از بس ما فریب خوردیم در زندگی، در یه جامعه من ذهنی که میگیم همه دروغ میگن. آقا ما چی اعتماد کنیم؟ اونا اعتماد میکنند، عمل میکنن، میبینن جواب داد. شما درستی که شک داریم به همه کس و همه چیز، ولی به بزرگان اعتماد کنید، به مولانا اعتماد کنید. یعنی همکاری به این گروه درونی گنج حضور و مردم به طور کلی بهترین آموزش و ابیات مولانا را در معرض دید و فهم شما قرار داده. همین نوک انگشتاتونه، همین برنامه به این زیبایی و این پوری که داره پخش میشه و شما هستیم مجریش. پس از یکی دو ساعت در وبسایت ما هست، الان از طریق یوتیوب پخش میشه در اونجا ضبط میشه، میمونه از طریق فیسبوک پخش میشه، اونجا ضبط میشه میمونه، یعنی در دسترس شماست، در تلگرام، در واتساپ در اختیار شماست، در چندین جای دیگه هم فراهمه برای شما، مخصوصا تلگرام. در تلگرام ما بیشتر از 50 تا کانال داریم که یکیش پیغام های معنویه که اینها اونجا پست میشه. اگر عضو نیستین عضو بشین، یعنی عضو یعنی کلیک کنید تا پیغام ها بیاد برای شما، نه اینکه پول بدین. و برنامه های تصویری هست که بلافاصله پست میشن اونجا در تلگرام. بهترین، یکی از بهترین مجموعه برنامه های تصویری هست که هر چه ما اجرا میکنیم میره اونجا، در تلگرام هست دیگه. همه با تمام تکنولوژی این آموزش عالی در اختیار شماست. اگر شما استفاده نکنید یعنی دارید ناشکری میکنید. و من ملامت نمی کنم اگه کسی هنوز نگاه نمی کنه و استفاده نمی کنه یا به کندی پیش میره. چرا؟ برای اینکه در مرکز ما درد است. ما به سوی مرکزمون میریم. هر جهتی که مرکزمون هدایت میکنه شما توجه کنید. اون نوجوان در مرکزش درد نداره. اگه داره یه جزئی داره. جلوشو نمیگیره. جلو عملشو نمیگیره. جلو ادامهشو نمیگیره. ولی اگه کسی سنش از 30 رفته بالا، 40، 50 اینطور هاست، خب لایه های درد چیده شده و درد در مرکزش هدایت میکنه به سوی درد. به سوی خدا نمیره، به سوی من ذهنی میره. به سوی پندار کمال میره، ناموس داره، درد داره. اونا باید مواظب تر باشن. ولی با وصف این، اگر شما رو میارین به مولانا، به این برنامه، اون خودش اولین قدم، گفتم موفقیت عظیمیه، به خودتون تبریک بگین. چون هر لحظه مرکز ما میگه برو سوی درد، برو سوی درد. درسته که ما آخه منافق هستیم، یعنی ما در لفظ میگه آقا شادی خوبه، آرامش خوبه، گرمای خانواده خوبه، ما باید در خانواده همکاری کنیم، با هم عقلمون رو بذاریم رو هم، درست تصمیم بگیریم. اینا همه جاج با من ذهنی. در مرکز ما درد هست، در مرکز ما همانیده است، در مرکز ما اینه که ما به سوی پندار کمال بریم، در مرکز من اینه که در خانواده دارم عرض میکنم که من رئیسم، من از همه بیشتر میدونم، اینجا مسابقه است. مرکز من میگه، ذهن من یه چیزی میگه، مرکز من یه چیز دیگه میره. کدوم برنده است؟ مرکز برنده است. اگر شما علی‌رغم ایجاب مرکزتون به این برنامه ادامه میدین، متعهد هستین، پولتون رو خرج میکنید، وقتتون رو میذارید، تبریک میگم. این اسمش همین پرهیزه. این اسمش اینی که من خودم دارم حفظ میکنم از اون چیزی که قبلا در مرکز من هست. من حواسم به خودم هست که این دشمن اصلی من، بزرگترین دشمن من، به من لطمه نزنه. حواسم به خودم هست. بزرگترین دشمنم خودم هستم. حواسم به خودم هست. کار خودم رو خراب نکنم. مطمئن باشین که تا حالا اگر کار خودتون رو دیدین خراب شده، خودتون خراب کردین. 80%. شاید 20% دیگران از روی حسادت و اینا. ولی خراب کننده اصلی شما بودید. باید متوجه باشید. بفرمایید.
سلام و درود خدمت شما. خود قوت.
خواهش میکنم. سلام، بفرمایید.
فرخونده هستم.
خانم فرخونده، بله. خوبین شما؟
خیلی ممنون، خدا رو شکر. با اجازتون. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. دفتر اول بیت 215. ما از طریق ارتعاش فضای گشوده شده درونمان می توانیم در جهان بیرون خودمان سازندگی یا آبادانی ایجاد کنیم، ولی برعکس ارتعاش فضای بسته درون ما چیزی جز تخریب و ویرانی و ساختارهای پر از درد در بیرون ما ایجاد نخواهد کرد. از قوانین بسیار مهم زندگی قانون عمل و عکس العمل است. این که من از طریق فکر و عمل و گفتارم هر آنچه به سمت جهان هستی، زندگی و دیگران بفرستم، همان به سمتم باز خواهد کرد. وقتی من به عنوان من ذهنی روا می‌دارم که به خودم و دیگران لطمه بزنم، به آنها درد بدهم، ضرر و زیان برسانم و از سر رنجوری و سیلی بارگی بر قفای دیگران سیلی بزنم، آیا پشت سرم زندگی را نمی‌بینم که هر لحظه شاهد و ناظر اعمال من است و این همان سیلی ها را به من خواهد زد؟ یا نه، به خاطر داشتن چشم‌بند سبب‌سازی های من ذهنی بر این تصورم که من که زندگی را نمی‌بینم، حتما اون نیست مرا نمی بیند. ای یرانا لا نراه و روز و شب، چشم بند ما شده دید سبب. دفتر ششم بیت 28-89. چون که بد کردی به طرف آمن مباش، سن که تخم است و برویاند خداش. چند گاهی او ببوشاند که تا آید از آن بد پشیمان و حیا. دفتر چهارم بیت 165. زندگی هر لحظه ای از من غافل نیست و دارد مرا میبیند و این سیلی هایی که بی دیگران میزنن به صورت غم و غصه و بیمرادی و قبض به من خواهد زد. ای زننده بی گناهان را قفا، در وقای خود نمیبینی جزا. دفتر ششون بیت 339. آیا طاقت و توان خوردن تمام سیلی هایی که بی دیگران میزنم را از طرف زندگی دارم؟ اگر ندارم پس پرهیز کنم از سیلی زدن به دیگران. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لای و تاق آسان بده. دفتر ششم بیت 496. من از خودم میپرسم چرا من شادی و سلامتی ندارم؟ چرا در زندگی من این همه درد و غصه وجود دارد؟ چرا هر لحظه از طرف دیگران مورد قضاوت قرار میگیرم؟ چرا همه با من در حال جنگ و ستیزه هستن، در حال خیانت کردن و ظلم کردن به من؟ چرا دیگران هیچ چیز را به من روا نمی دارند؟ اینها همه انعکاس همان چیزهایی است که از درونم به بیرون فرستادم که بی کم و کاست دارد به سویم برمی گردد. همه اینها طبق طرح و برنامه حساب شده زندگی و قانون کنفکان اوست. چرا که هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکمان سلطان بخت. دفتر سوم بیت 18-99. پس از این توهم بیرون بیایم که تمام قضاوت های من در مورد دیگران وحی منزل است. اینقدر دیگران را قضاوت نکنم تا مرا قضاوت نکنند. به کسی خیانت نکنم تا من به من خیانت نشود. به کسی ظلم نکنم تا به من ظلم نشود. نسبت به دیگران حسود و تنگ نظر نباشم که دیگران نیز هر خیر و خوشی را به من روا بدارند. چون به کاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو. جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداشته. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق اون آشتی. دفتر ششون بده 425. و غزل 570 از فیض کاشانی: هر رنج که میرسد به جانم، از خود رسدم اگر بدانم. از هیچ کشم شکایتی نیست، از خیش به خیش در فغانم. خود سد ره سلوک خیشم، خارم که به پای خود نهادم. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
نه استاد.
ممنونم، عالی. خدا حافظ.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، دینا هستم از کانادا.
خانم دینا سلام، خوبین شما؟
ممنونم استاد.
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد با اجازتون یه پیامی رو به اشتراک بذارم. اول ابیات رو میخونم: اگر یار مرا از من غم و سودا ببایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لا تلقو بگیرد او به دست.
وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. فاعل و مفعول در روز شمار، روسیاهند و حریف سنگسار. وان گناه در ویز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خویش شست. استاد، این ابیات مولانا رو وقتی من خودم میخونم و برنامه‌رم گوش میدم و وقتی هم که فقط هدفم اینه که این همانیدگی ها و این تصویر ذهنی رو که ساختم و ازش خلاص بشم، واقعا معجزه میکنن این ابیات و واقعا معجزه‌شم. حالا هم ما تو برنامه گنج حضور داریم میبینیم و همین که واقعا به خود من برمیگرده، به این که واقعا من چقدر صدق دارم و چقدر میخوام که از این ابیات استفاده کنم، معجزش برام آشکار میشه. معجزش هم اینه که همونقدر که من صدق دارم و واقعا میخوام که از این دردها و همانیدگیها خلاص بشم، اینا در من کار میکنه. حالا با اجازهتون پیامم رو بخونم.
اون خانم دینا، اون بیت اول میشه یه بار دیگه بخونید؟
اگر یار مرا از من غم و سودا ببایستی.
آره، اون نبایستی. نبایستی باید بخونید.
ببخشید. آره، اشتباه کردم.
بله، خواهش
می‌کنم. اگر یار مرا از من، بکنم همین تایی استاد میخونم که تأثیر نمی‌کنه، برعکس میشه.
اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل رایستی. بله، یه بار بخونید.
اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی.
آفرین. بله، حالا بخونید.
وقتی این بیت رو میخونم، برای من این معنا رو دارد که هرچه غم و سودا در من بیشتر باشد، صد در دکان و صد عقل و رای کمتر در دسترسم قرار میگیرند. وقتی بر اساس چیزهایی که ذهنم نشان میدهد تصویری از خودم میسازم و آن تصویر را خود واقعیم میپندارم، از همون بر اساس همون تصویر فکر میکنم، تصمیم میگیرم، واکنش نشان میدهم و حاصل این زندگی ذهنی غم، سودا و درد است. هرچه بیشتر با این تصویر و چیزهای وابسته به آن همانیدی می شوم، بیشتر درگیر حفظ و دفاع از آن می شوم. در نتیجه هوشیاری من به جای آزاد بودن، صرف نگه داشتن این من ذهنی می شود و دسترسیم به خرد و توانایی باقی خودم کاهش پیدا می کند. اما مولانا فقط گرفتاری و ایرادم را نشان نمی دهد، راه رهایی را هم پیش پای من می گذارد. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لاتلقو بگیرد او به دست. تهلکه یعنی هلاکت، لاتلقو یعنی میفکنید. وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. سار او هم یعنی شتاب کنید و پیشی بگیرید، فتح باب هم یعنی گشوده شدن در. مردن در این ابیات به معنای از بین رفتن من واقعی من نیست، بلکه به معنای رها شدن از هویت‌ها و همانیدگی‌هایی می‌باشد که خودم را با آنها یکی گرفتم. لا تلقو مرا متوجه می‌کند که خودم را در درد و واکنش‌های من ذهنی نیندازم و سار او یادآوری می‌کند که وقتی همانیدگی یا دردی را در خودم می‌بینم، برای رها شدن از آن درنگ نکنم. اگر رفتار یا عمل کسی در من انقباض ایجاد می کند، من ذهنی خیلی سریع می خواهد جوابش را بدهد، از خودش دفاع کند، ثابت کند حق با اونه. اما اگر لحظه مکس یا حزم داشته باشم و فضا را باز کنم، می توانم ببینم چه چیزی در من تحریک شده، چه درد یا همانیدگی بالا آمده و همین دیدن کمک می کند با آن یکی نشوم و از روی آن واکنش نشان ندهم. درک این موضوع و به کار بردن این دید در موارد بسیاری برایم راهگشا بوده، به خصوص درباره هویت مظلوم بودنم. ممکن است واقعا کسی با من رفتار نادرستی کرده باشد، اما اگر رنجش و حس مظلومیت را در خودم نگه دارم و از آن تصویری از من قربانی بسازم، آن تصویر می تواند به منبعی برای خشم، درد، سودا و حق به جانب بودن تبدیل شود. مولانا می‌فرماید فاعل و مفعول در روز شمار روسیاهند و حریف سنگسار. برای من این بیت یادآوری می‌کند که مسئله فقط پیدا کردن ظالم و مظلوم نیست. این به معنای یکسان دانستن مسئولیت ظالم و مظلوم نیست. ظلم ممکن است واقعا اتفاق افتاده باشد، اما چسبیدن به نقش مظلوم می‌تواند آن اتفاق را به یک هویت ذهنی تبدیل کند و مرا در همان درد نگه دارد. رها کردن این نقش به معنای انکار ظلم یا پذیرفتن رفتار نادرست دیگری نیست، یعنی اجازه ندهم آن اتفاق تعریف من از خودم شود. به جای اینکه تمام توجه من صرف اثبات ظالم بودن دیگری شود، می توانم توجه را به درون خودم برگردانم و ببینم این اتفاق چه چیزی را در من فعال کرده و چه چیزی را در درونم به آن گره زدم. اینجاست که این بیت برای من معنای عمیق‌تری پیدا می کند. وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خویش شست. این بیت برای من به معنای مسئول دانستن مظلوم برای رفتار ظالم نیست، بلکه دعوتی است برای دیدن سهم خودم در ادامه دادن درد. ممکن است رفتار دیگری نادرست بوده باشد، اما من باید ببینم چه رنجشی را در خودم نگه داشتم و چگونه از آن برای خودم هویت ساختم. باید آن خون را ز طبع خویش شست، یعنی این عادت ذهنی را ببینم، با آن یکی نشوم و اجازه بدهم از مرکز من کنار برود. در این صورت اگر لازم باشد از خودم دفاع کنم یا اقدامی انجام دهم، می توانم از فضای گشوده و با هوشیاری عمل کنم، نه از خشم و ترس و رنجش یا نیاز به اثبات خود. به هر حال هر بار که غم و سودا یا همانیدگی از مرکز من کنار می رود، چیزی از اصلم کم نمی شود، برعکس فضای بیشتری برای هوشیاری خرد باز می شود. همان صد در دکان و صد عقل و رأی که مولانا در بیت نخست به آن اشاره می کند، با رها شدن از این گرفتاری ها دوباره بیشتر در دسترسم قرار می گیرند. برای من پیام این ابیات این است که خودم را با آنچه ذهنم درباره من می سازد اشتباه نگیرم. درد را ببینم، اما آن را من ندانم. نقش های مانند مظلوم یا قربانی را به هویت خود تبدیل نکنم و هر جا غم و سودا بالا می آید، به جای ادامه دادن داستان ذهنی حذف کنم و حذف داشته باشم و فضا را باز کنم. در این مسیر به تدریج آنچه همیشه در من بوده، هوشیاری و خرد و حضور زندگی فرصت بیشتری برای آشکار شدن پیدا می کند. تموم شد استاد.
خیلی ممنون. عالی. ولی می دونین که حوالی 9 دقیقه شد.
ببخشید استاد.
خواهش میکنم یک کمی بعد از این نصف این 5 دقیقه چیزی دیگه. ممنونم. عالی بود. عالی. خداحافظی میکنم باهاتون. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام شبوزی. خسته نباشید.
ممنونم. خواهش میکنم. سلام. بفرمایید.
حمیدم از ورومین.
بله خواهش میکنم. بفرمایید.
خواستم بگم این بیننده هایی که زنگ میزنن واقعا اونایی که روز 4 دقیقه یا 5 دقیقه صحبت میکنن میشه پیامشون یه جورایی فهمید، ولی اون کسی که پیام خوب مرتا داره 10 دقیقه یا 15 دقیقه صحبت میکنه انگار چیزی آدم نمیفهمه. این قانون جبران 4 دقیقه یا 5 دقیقه واقعا خیلی خوب اگه رعایت کنن.
آفرین. خوب توضیح دادین.
برنامه رو میبینم، یعنی دارم ترجمه میکنم اینو.
بله منم دارم عرض میکنم، همینو عرض میکنم. عرض بنده همینه.
به قول شما اون اسانس رو باید در بیارم تو چاپنده.
آره ای گفتین قربون زبان شما برم من. واقعا آفرین.
واقعا یعنی من اینو تجربه کردم، یعنی یه ساعت دارم میگرفتم اینو بگم. این جبران 5 دقیقه 4 دقیقه واقعا خیلی عالی اگر رعایت کنم.
آره.
من تو 10 دقیقه بهترین صحبت هم میکنم و نمیفهمم. تون داره زیاد صحبت میکنه، ما هم که بالاخره مختدیم، آدم زیاد حالیش نمیشه، ولی یک میاد یه احساس میگه آدم چقدر زیبا یاد میگیره یه چیزی میفهمه.
بله بله درسته قربان، درسته. چشم، ممنونم توضیح دادید.
شعر خواستم بخونم.
بفرمایید. بله بله.
پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش در این دامگه هم هیچ نبودی گذری. چند بگفتم که خشم هیچ سفر می نروم، این سفر سب نگر رأت آلا تا به سری. لطف تو بفریف مرا گفت برو هیچ نرم، بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری. چون به قریبی بروی پرجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری پرهنری.
بله
خواهش عوضی، مرسی، مزاحمتون نمیشم،
خواهش میکنم، خدا حافظش ما. خدا حافظ. ببینید دوستان، این بیرون کردن اساره مطلب از نوشته یا گفته زیاد یک هنره و بهترین هنره. شما اگه بتونید مطلبتون ساده و در زیر 5-6 دقیقه بگید، شما هنرمندین. شما قصدتون که مردم بفهمن چی میگین و از گفته های شما استفاده کنن. در این دوران که این به اصطلاح حوصله مردم بیشتر از 4-5 دقیقه نیست به یه نفر گوش کنند، چرا این ریل های اینستاگرام رو 1.5 دقیقه کردند؟ وقتی 1.5 دقیقه پیغام میذاری این تعداد بیننده میره بالا، وقتی شما 20 دقیقه پیغام بذاری میبینی که در عرض 2-3 سال مثلا 30-40 نفر دیدن، ولی پیغام های 1.5 دقیقه ای در عرض، ما میذاریم بعضی موقع تجربه میکنیم، در عرض یه دفعه میبینیم 4 ساعت 20,000 نفر میبینند. چرا؟ برای اینکه دیدن 1.5 دقیقه خیلی آسونه، و وقتی 1.5 دقیقه رو میبینه و شما در اون 1.5 دقیقه پیغام رو رسوندین، اون بیننده راضیه و شما هم کارتون رو کردین. و در این برنامه خواهش میکنم لطف کنید ببینید که چجوری میتونید از اون برنامه بزنید لب و کلام و اون احساس پیغام رو ارائه کنید. برای این کار شما باید شاید رو پیغامتون کار کنید، هی کار کنید، کار کنید، کار کنید، بالاخره اون لب رو بکشیم بیرون. میگه ها من اینو میخوام بگم. اتفاقا این برای خود شما هم خیلی مفیده، چون شما میپرسین من چی میخوام بگم. خیلی ها نمیدونن، فقط یه قصه ای رو خب میخواد بگه. ما نمیخوایم شما دیگه کل غزل رو، من توضیح دادم دیگه، شما یه چیز رو بکشیم بیرون. مثلا ما داشتیم در غزل قبل برنامه 1061 مثلا داشتیم غولان اندیشه. شما بشین ببینید یه چیزی بنویسید راجع به غول اندیشه ساده 5 دقیقه. یا میگفت که اگر در این لحظه به خداوند شما دردت و همانیدگی تو ارائه نکنی و اینو لازم ندونی، تمام سرمایه در اختیارته، تمام سرمایه که خداوند داده اینا رو نمیگیره ازش. امروز من گفتم بهترین دعا اینه که بگی خداوند اون چیزهایی که به من دادی اونا رو از من نگیر. درسته؟ حالا شما بیایید به این 3-4 دقیقه یه چیزی بنویسید راجع به همین، همش همین. شما فکر نکنین یه پیغام کمه. ما چون تو هرچی بیشتر بهتره تو ذهن هستی میگیم آقا همه چی ها میخوام اینجا بگنجونم، یه چیز کاملی اگه یه چی گرفت دیگه به حضور برسه، همچه چیزی نمیشه. این پندار کماله. اصلا اگه بخوای یه پیغام رو کامل کنی نمیشه، یعنی با ذهنت میخوای. گفتن دیگه، ایشونم یه بیننده، فقط یه بیننده نیست، هزاران بیننده مثل ایشون دارن فکر میکنن. پس خیلی خلاصه خواهش میکنم، به من کمک میکنین آدمای زیادی رو بیارم رو خط و ببینیم اونا چی میگن. بله بفرمایید.
بله سلام محقای شهبازی عزیز، فرزانه هستم از پاریس.
خانم فرزانه از پاریس بفرمایید، خواهش میکنم.
از شما خدمتون که من یه پیامی هست راجع به دعا، اگه اجازه بدید براتون همینجوری بگم، یعنی چیزی مطلبی ننوشتم، همینجوری گفتم براتون.
همینجوری بگید. بله همینجوری بفرمایید.
آقای شهبازی من راجع به دعا کردم بسیار بسیار همانیده بودم، یعنی جوری بود که من شاید بهتون بگم که واقعا وقتی نماز میخوندم شاید 1 و 20 دقیقه فقط من تو سجده بودم و دعا میکردم که وقتی که نمازم تموم میشد همه من میگفتن که چما نماز جعفر طیار میخونی اینقدر طول میکشه، یعنی همش دعا میکردم. ولی واقعا الان تو این 3-4 سالی که دیگه با گنج حضور و وجود نازنین شما آشنا شده دیگه واقعا دعا نمی کنم، یعنی اصلا اینقدر راحتم که دعا نمی کنم، چون همش مدام در حال خواستن از خدا بودم و این شرک بیت خیلی گرانقدر حاکم است و یفعل الله ما یشاء او زین درد انگیزه دوا، یعنی واقعا خدا هرچی خودش میدونه انجام میده، ربطی به دعا کردن ما نداره و چون میدونه که اون بهتره نباسه ما، به خاطر همین هیچ وقت دیگه من دعا نمی کنم و واقعا از تو این مسئله نجات پیدا کردم. و یک مسئله این که شما یه بار فرمودین توی یکی از برنامه‌هاتون من ذهنی یعنی نفسی با کلاس گذاشتن برای خدا، و واقعا این خیلی، چون من خودم خیلی بزرگ نوشتم تو دفترم من ذهنی مساوی بزرگ گذاشتم یارش گذاشتم نوشتم کلاس گذاشتم برای خدا و اینکه یکی از جنبه های شک این هستش که ما قدر چیزایی که داریم رو بدونیم، حالا اینکه شک کردن چی هست، اینکه راجب نعمتهایی که خدا به ما داده که خب بله اون یکی از یه قسمتی از شک هست، ولی اینکه باید بپرسیم از خودمون که صنع خدا بهتره یا اون عقل ناقص من ذهنی، من دروغین خودمون، اون شادی و صنع و بی نهایت دانش خدا که به ما داده بهتره و ما باید به نفسی نیستیم که خب خدا خیلی بهتره، پس واقعا خدا حاکم است و یفعل الله ما یشاء، ما نیاز نداریم که چون من واقعا میگه الان به این اعتقاد رسیدم که با دعا کردن یعنی که دارم شکایت میکنم، یعنی این که دارم میگم من از این وضعیت که درش هستم راضی نیستم و میخوام این وضعیت رو عوض کنم، بنابراین دعا میکنم. و بعد داشتم به یه مروری میکردم به گذشته خودم که دعا میکردم، واقعا تمام دعاهایی که کردم و از نظر خودم مستجاب شد هیچ کدوم برام خوب نبود، یعنی واقعا به درجه ایستم که میگفتم که واقعا کاش که اصلا مستجاب نشده بود و این خب خیلی کمک کرد. اینه که گفتم این خدمتون بگم، میگه بیشتر از اینم مزاحمتون نمیشم چون واقعا این پیام آقای قبلی که گفتن 3-4 دقیقه باشه بود، من خیلی تاثیر گذاشت، گفتم بیشتر از این صحبت نکنم.
خیلی ممنون، عالی بود، خداحافظی میکنم باهاتون.
عالی، خدا نگهداری، روزتون خوش، خداحافظ.
اینو بگم، حاکم است و یفعل الله ما یشاء و زین درد انگیزت دوا، وقتی خداوند بهترین چیزو میخواد برای شما در این لحظه و شما توکل دارین و میدونین که همه چیزهای خوبو میخواد، شما چرا با من ذهنی میخواین؟ دعای یک ربه 20 دقیقه هر دعایی که شما یه چیزی میخواین مال من ذهنیه، شما چه فایده داره با من ذهنی بیاین نیم ساعت دعا کنید؟ بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. تقریبا نه تقریبا تحقیقا همه دعاهای من ذهنی ما به ضرر ماست و بر ضد یفعل الله ما یشاء است، و اگر کوشش کنیم اصرار کنیم به وجود میاد، میبینین که به قول ایشون به ضرر ما بوده. بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
من اصلا از کالیفرنیا تماس میگیرم.
بله آقای اصلان، خوبین شما؟
خیلی متشکرم به لطف شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
من راجع به تمرکز روی خود مطلبی آماده کرده بودم، خواستم که اگر امکانش باشه بشه.
بله 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 بفرمایید. خواهش
می‌کنم. الان چندین هفته است که راجع به تمرکز روی خود و این فضاگشایی صحبت میشه و این به نظر اومد که این تمرکز روی خود مهمترین اقدامیه که من به عنوان کسی که دارم روی خودم کار میکنم میتونم انجام بدم و این تو چند قسمت رو من تأثیر گذاشت. یکی این که وقتی که روی خودمون تمرکز میکنیم ما در واقع در سکون مستقر میشیم و تکیه میکنیم به سکون و این سکون نزدیکترین صفت به خداونده. هر آنچه که مطلقه که وجود حقه این در سکونه و هر چیز دیگه‌ای که در حرکته عملا از یه نقص به سوی کمالی در حرکته و من به عنوان کسی که به سمت کمال میخوام حرکت بکنم بعد خودم رو این سکون نزدیکتر بکنم. تمرکز روی خود باعث میشه که من هر آنچه که در بیرون خودم اتفاق میفته رو قسمتی از قضای خداوند بدونم و این باعث میشه که دچار هیجانات چه مثبت و چه منفی نشم. هیجانات منفی چیزایی رو به من نشون میده که به ظاهر ذهن من اونا رو بد نشون میده. مثلا یکی میاد پولمو میبره، اتفاقات ناگواری که ذهن به من بد نشون میده اینا رو من باید بدونم که بیخودی به وجود نیومده و اینا به وجود اومده که یه چیزی رو در من تغییر بده و اگر من این دید رو پیدا بکنم و حواسم رو خودم جلب بکنم مثل یه انسانی میمونم که توی سرمای برفی این نباید بخوابه و وقتی که این بدن نام میشه بیهست میشه تمایل به این پیدا میکنه که به خواب بره. من هم در من ذهنی بعد از ورود به این جسم دچار خواب و غفلت میشم و تلاشم بر اینه که میخوام بخوابم ولی زندگی با سیلیاش منو تو این بس میخواد بیدار بکنه و من هر لحظه دارم این رو انکار میکنم و نمیخوام این اتفاق بیفته. اتفاقات ناگوارم به نظر من به همین شکله، در جهت بیداریه ولی من بدون توجه به اون فقط دردش رو میکشم بدون اینکه متوجه باشم اصلا این درد برای چی اومده و اگر که متوجه این باشم خب به جای اینکه گلایه و شکایت بکنم خیلی هم خوشحال میشم، دست خدا رو میبوسم برای سیلی که به من میزنه تا منو بیدار بکنه. چیزهایی هم که به ظاهر خوب جلوه میکنه بازم اینا هیجان داره و با دید ذهن باید بدونم که اینا پایدار نیست، نباید دل ببندم چون هر کدوم از اینا منشأ دردی در آینده میشه و این رو یه امتحان باید بدونم. مولانا در بیت 21-27 دفتر 4 میفرماید هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان. این زندگی مثل یه واقعیت مجازیه برای من، مثل یه ویرچوال ریالیتیه که هر لحظه جلوی چشم من داره میگذره و یک نفر منم و بقیه دنیا این ها رو دارن برای من رقم میزنن که من یک تغییر رو در خودم ایجاد بکنم. چه خوب چه بد باید این رو بشناسم و این رو خیلی جدی نگیرم. مسئله دوم بحث جریده بودن و تنهایی کار کردن روی خوده. تو این مسیر پیر مولانا و معلمان ارزشمندی مثل شما مثل یک راهنما و نویگیشن هن که اینها راه رو به ما نشون میدن ولی طی این راه رو باید خودمون انجام بدیم، مثل راننده یک ماشین که این سیستم نویگیشن بهش مسیر رو نشون میده ولی حرکت باید از خود من انجام بشه به صورت انحصاری و این رستگاری باید با حرکت من رقم بخوره. پس یه زمانایی هم که زندگی به صورت اجباری یه سری تنهایی ها رو برای من پیش میاره نباید ناراحت باشم. همه بزرگان تو دوره از زندگیشون با خلوت مواجه بودن. رسول اکرم تو غار حرا در خلوت تونست که خیلی حضورش رو بیشتر بکنه و این برای همه بزرگان توی برهی از زندگیشون پیش اومده و این خلوت خیلی کمک میکنه به جریده بودن و تنهایی روی خود کار کردن و تمرکز روی خود. بحث بعدی بحث بی‌نیازیه. زمانی که من تمرکز خودم رو روی خودم میذارم احساس بی‌نیازی میکنم. چرا؟ چون به خدا نزدیکتر میشن و این صفت صمدیت رو از خدا میگیرن. انسانی که روی خودش تمرکز میکنه به مرور آسیب ناپذیر میشه چون دیگه از بیرون چیزی نمیخواد و هم کمتر انتظار داره و کسی هم که کمتر انتظار داشته باشه کمتر آسیب میخوره. با رفع اشکالات و تشخیص اشکالات اونقدر خوب میشه و این خوبی درش انباشته میشه که خود انسان تبدیل به موجود جذابی میشه که هم از بیرون براش خیر و برکت بیشتری میاد، هم که عدو هم سبب خیرش میشه، چون زندگی همه چیز رو برای انسان کامل هموار میکنه. زندگی بر وفق مراد این شخص میشه، چون مانعی در بیرون عملا وجود نداره. این انسان همه چیز رو خیر و برکت میبینه، گره ها از داخل گشوده شده و دیگه روانه. بحث بعدی که تمرکز روی خود به وجود میاره، این بازگشت به حالت طبیعیه که ما زاده شدیم. ما بنا به گفته که شما یه بار فرمودید، بدن خودمون رو در شکم مادرمون به وجود میاریم و در جسم حلول میکنیم. مایی که در علم خداوند بودیم در ازل و الست، در جسم خودمون رو تجربه میکنیم ولی از حالت طبیعی خارج میشیم. ما زمانی که به این جسم اومدیم برای این که بتونیم زنده بمونیم نیاز به چیزهایی داشتیم، نیاز به غذا داشتیم، نیاز به امنیت، نیاز به غذا، نیاز به حتی درد برای حفظ بدن. حتی خود درد هم برای اینه که یک نقصی رو در بدن نشون بده و ما زود پیشگیری کنیم قبل از اینکه منجر به مرگمون بشه. اما ما این حالتهای طبیعی که برای حفظ جانمون بوده، قسمت بزرگی از یا شاید بالاتر از 90% هم و غم انسان رو تشکیل داده الان، در حالی که اصل تبدیل و زنده شدن به اون بوده، اما الان اون در حاشیه قرار گرفته. این چیزیه که تمرکز روی خود باعث میشه که، همیشه میگم یه ستینگی هستش تو موبایل ها و این سلفون ها که reset to the factory setting، یک بار بعدی دکمه رو فشار بدیم و دوباره به حالت طبیعی خودمون برگردیم تا این تنظیمات به حالت اولیش برگرده، تا بدونیم واقعا چی اصل بوده، چی فرعه، و با اون اصل بپردازیم. مسئله بعدی لمیکان بودن و منحصر به فرد بودنمونه و این که من بدونم اگر منحصر به فرد هستم، که باز هم از طبعات اینه که من روی خودم تمرکز بکنم، میفهمم که هیچ کسی مثل من تو این دنیا وجود نداره و من به منظوری به این دنیا اومدم. این منحصر به فرد بودن کمک میکنه که خودم رو با دیگران مقایسه نکنم. زندگی در اومده در جسم یه تجربه منحصر به فرد داشته باشه، نه اینکه تو این گیر کنه، و اگر که تو این گیر کنه زندگی رها نمیشه. من میخوام بگم که هیچ دلم نمیخواد که روزی که این جسم میپاشه و حقیقت خیلی عیان میشه، به خودم بگم که حیف که این تجربه به این تلخی گذشت، حیف که این فرصت بی تکرار من به اوقات تلخ گذشت، حیف این که به جای تمرکز روی لذت بردن از این تجربه تکرار نشدنی همش خواستم دیگران رو تجربه کنم. من دیگر نمیخوام جای دیگران باشم، خودم و زندگی و این خاص بودن خودم رو دوست دارم با همه کاسی ها و زیبایی ها. نمیخوام جای هیچ کس دیگه ای باشم. به عنوان اصلان اومدم تا زندگی از من به شکوفایی برسه، ببخشم، بگذرم، عشق بدم، خوبی کنم، شاد کنم، شادی کنم. این انرژی بی انتها در من به وجود اومده و این رو باید به همه بدم. نمیخوام روزی که دیگه این جسم رو ندارم بگم حیف. گر به هر دم نت بهار خرمیست، همچو چاش گل تنت انبار چیست. دفتر ششم، بیت 18-31. حالا در تجربه جدایی از مادرم هستم، نگاهم رو باید به اون نگه دارم. همیشه نگاهم باید به زندگی که مثل مادرانه باشه تا بتونم از لذتهای این دنیا هم بیشتر برخوردار بشم. هر بار دچار قبض میشم میدانم که مادرم همینجاست، اونو گم نکردم، فقط کافیه که اونو گم نکنم. حال میتونم از این جهان خاکیم بهره‌مند شم، فقط تصور گم کردنش هم لرزه به تنم میاندازه و دیگه هیچ چیزی از این دنیا حالم رو خوب نمیکنه. اصلا خوش نمیگذره. چرا؟ چرا که اون اصله. فقط وقتی اون هستش میتونم از چیزهای دیگه لذت ببرم. من مثل یک لوح سفیدم که تجربه ها و همه مسائل، جسم و فکر روی اون نوشته میشه. اصل این کاغذ سفیده. در جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محض لذت است. گرچه از لذات بی تأثیر شد، لذتی بود و لذت گیر شد. دفتر چهارون، بیت 404 و 405. همین، ببخشید که خیلی طولانی شد.
خیلی ممنون، خیلی خوب بود. ممنونم، خدا ممنون، خداحافظی میکنم با تون.
ممنون از لطف شما، خدا نگهدار.
برنامه ما تمام شده. ببینم یک پیغام خلاصه هم از یکی بشنویم. بله، پس این آخرین تلفن میگیرم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی بزرگوار، خسته نباشید، خدا قوت، خوب هستی انشالله؟
خیلی خوب، بله ممنونم. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم آخرین نفر شدم. انقدر زنگ زدم که از اول برنامه تا الان یک ساعت دارم زنگ میزنم.
آخ. بله، از اسمتون چیه؟
بله، من فاطمه هستم از ساری.
فاطمه خانم
از ساری. از همه شما، از خود شما و از عزیزانی که امشب بسیار بسیار عالی بود پیام ها، خیلی خیلی لذت بردم از برنامه های عالیتون، از پیام های عالی که عزیزان مفرستن، خیلی خیلی عالی بودش، خیلی یاد گرفتم.
بله بله، همینطور، ممنون از بینندگان. بله، از جمله شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
مخصوصا این وسط صحبت های بیاناتشون بسیار بسیار کمک کنه، برای من خیلی خیلی کمک کننده، دست شما واقعا درد نکنه.
بیانات چی؟
عمر نوح پیدا کنین و بیمه کردین، زندگی من واقعا بیمه کردین آقای شهروزی عزیز. واقعا من حس میکنم این زندگی من بقیه شاید دقیق بیمه میکنم که به گذشته برنگردم، گذشته را تکرار نکنم، آینده من با گذشته گره نخوره.
بیانات کیو میگین؟
بیانات خود شما.
بیانات خود منو. بله،
صحبت هایی که بسید این عزیزان میکنم به ما کمک میکنین، توضیح هایی که میدین خیلی خیلی به من کمک میشه، مسائل به ما بازتر میشه.
خواهش میکنم، لطف دارین، ممنونم.
پیامی داشتم به نام غولان اندیشه.
بفرمایید. بله،
غول اندیشه انسان من ذهنی است. هر یک از ما میتوانیم غول اندیشه باشیم. اگر در ذهن باشیم، متصل نباشیم، غول اندیشه ایم. غول های اندیشه چون با سبب سازی و عدم سون کار می کنن، کارشون گمراهی انسان هاست. اینان درد سرساز و خطرناک است. وگر غولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابان های بیمایه پر از نوش و نوای هستی. مولوی دیوان شمس، غزل 25-21. با حفظ کردن بسیاری از ابیات نورانی مولانای جان و دیدن و گوش دادن برنامه بی‌نظیر گنج حضور، دلیلی ندارد که بگویم به سون خدا آگاه و بیدار هستم. زیرا که همانندگی‌ها در مرکزم و شناسایی کرده و می‌اندازم. حتی همین گفتنم در واقع پوشش ذهنی و حجاب ایجاد می‌کند که پرده بسیار محکمی بر هوشیاری لحظه به لحظه بسته شده و به جواب ذهن، به خواب ذهن فرو بروم، دچار غفلت و نسیان شوم. او فضولی روده هست از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. مولوی مثنوی، دفتر سوم، بیت 22-87. دم بخور در آب ذکر و صرف کن تا رهی از فکر و وسواس کهون. مولوی مثنوی، دفتر چهارم، 438. مولانای جان در این غزل شگفت‌انگیز من ذهنی و غول اندیشه خوانده استش. من ذهنی با وجود پندار کمال موزی پنهانش، خودش را بسیار دانا می‌داند که مایه و جوهر زندگی ندارد. از این سوراخ مدام می‌خواهد هر دم راهم را بزند. چون که هر دم راه خود را می‌زنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم؟ مولانای جان می‌گوید اگر واقعاً من ذهنی با رفتن در یک کنجی آرام بگیرد و هدایت نکند، مردم را به تباهی و گمراهی نمی کشاند. اکنون همه ما در بهشت پر از عسل و قند و شکر، خیر و برکت می شدیم. حالا می بینم حقیقتاً مرا در خوشیاریش به دام افکنده آزاد و رها نیستم. در این حالت دست از کمک به دیگران بر می داشتم، تمام تمرکزم فقط روی خودم بود و بر گور خود بگریم. تا کنون مرغی را حبرسنی، خیش را بدخوب و خالی می کنی. مولوی مثنوی، دفتر پنجم، 31-96. قسمت خود بریدی توز جهر، قسمت خود را فضایت مرد عهد. مولوی مثنوی، دفتر دوم، بیت 28-24. اکنون متوجه شدم این گول اندیشه که سبب سازی ذهن است نیز مانع هوشیاری می شود. پس فقط با کار کردن روی خود و تمرکز روی خودم جرم خود را می بینم. آن گناه در ویز جنس جرم توست، باید آن کو راز تعبه خیش شست. مولوی مثنوی دفتر شیشون بیت 31-52. الو.
بله بله، خواهش میکنم.
این پیام من خیلی طولانیه و آخر وقت شما خسته هستین آقای شهبازی.
خیلی ممنون.
من بی نهایت از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم. پس با اتون خداحافظی میکنم. عالی بود پیغامتون. خداحافظ.
موفق و پیروز باشید و پاینده. تشکر تشکر. خداحافظ خداحافظ.
بله. فرمودن مزایا داره اینکه ما روی خودمون تمرکز میکنیم. یکی از مهمترین مزایاش این است که سلاح رو از دست قرین‌های مخرب که با ما زندگی میکنن میگیره. اگر هر چیزی که مردم میگن به خودتون برگردید و اون خون رو بخواین از تب خودتون بشورید، اگر هرچه مردم به شما میگن یا هر عملی انجام میدن یه عیبی در خودتون پیدا کنید و رفع کنید، در این صورت سلاح رو از دست قرین‌ها میگیرید. قرین‌ها خیلی لطمه میزنند. قبلها ما این بیت‌های قرین رو هر جلسه میخوندیم، بعد دیگه فکر کردیم شما یاد گرفتین، ولی تکرار کنید ابیات رو و چاره اصلیش تمرکز رو خود و کار رو خوده. یعنی شما میگین هر کسی هر چی میگه، هر کسی یه کاری میکنه، من میخوام یه عیبی در خودم پیدا کنم. در این صورت اون شخص ممکنه حتی همسر شما باشه، بعد از این دست از سر شما بر میداره، دیگه نمیخواد شما رو عوض کنه. وقتی میبینی شما رو خودتون دارین کار میکنید، اون هم بر میگرده رو خودش کار میکنه و دعوا تمام میشه، ستیزه های من ذهنی تمام میشه. معمولا یه من ذهنی قطب میخواد و برای همسران قطب همسرشونه. بهترین مجانی یه کسی رو میخوان دعوا کنند، ستیزه کنند، بحث و جدل کنند، همسرشون بهترینه و این انتخاب غلطه، ولی من ذهنی تشویق میکنه ما بریم با قرین های که اطراف ما هستن مسائل من ذهنی رو با اونا مطرح کنیم. شما اگر رو خودتون کار کنید و تمرکز رو خودتون باشه، سلاح رو از دست اونها میگیرین. سلاح هاشون همیشه مخربه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.